بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب عرض سلام داریم خدمت همه بزرگواران که برای موضوع امت و نظامسازی و شناخت بهتر رسول و شأن امتسازی ایشون برای درک بهتر موضوع حجت دور هم دیگه جمع شدن. خیلی اتفاق شگرف و دوست داشتنی و فوق‌العاده است که این که بالاخره جمعی میخوان حجت رو بهتر بشناسن تا انشالله اون رو بهتر در زندگی به کار بگیرن و بهترم به دیگران منتقل بکنن، اتفاق خیلی شگرف و قابل توجهیه و میخواییم که انشالله خداوند در این جلسه مثل جلسه های قبلی که خیلی ما رو مرزوق و متنعم نمود و خیلی خلاصه استفاده کردیم و انشالله وارد زندگیمون هم شده، خدا انشالله این جلسه ما رو از رزق ملکوتی خودش، از معرفت به حجت و حجتهایش، از همراهی و مصاحبت با پیامبرش بهرمند کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درسته که بحثایی که ما و گفتگوهایی که میکنیم صورت خیلی علمی دارن، ولی دغدغمون این نیستش که فقط بخوایم یک سری مبانی علمی رو بگیم. قطعا این طور به نظرمون رسید که صحبت کردن در مورد یک همچین مبانی مهم معرفتی اثر مستقیمی میذاره در زندگی کردن ما، بالاخص جنبه های اجتماعی زندگی ما. من یه درخواستی رو بالا به صورت جست گریخته در ارتباط با بعضی از بزرگوارانی که توفیق داریم توی این جلسات در خدمتشون هستیم، نوعنم بیشترم به صورت مجازی درخواستی رو گفتم که لطفاً همینطوری که جلسات رو میشنوید، فارغ از اینکه خود مطالب جای شنیدن داره، توجه داره، تفکر داره، مداقه داره در خود موضوعات، لطفاً با توجه به مسائلی که باهاش روبرو هستین، بالاخص مسائل اجتماعی که باهاش روبرو هستین، خصوصاً بزرگوارانی که با جنبه‌های مدیریتی، جمع‌سازی و اینا بیشتر شاید ارتباط دارن، حالا کوچک گرفته یا بزرگ فرقی نمی‌کنه، درخواست کردم که یه نیم نگاهی هم داشته باشن به این که به نظرشون کجای این مباحث پاسخ دهنده کدام سوال عینی است که در زندگی ما ممکنه وجود داشته باشه. من این نکته‌ای که میخوام به عنوان مقدمه بگم نکته مهمیه، شاید حالا لازم باشه بعداً دوباره تکرارش کنیم چند بار دیگه، اشکال نداره، ولی اون نکته مهمیه که ما نمیخوایم صرفاً یک سری اطلاعات بیشتری در مورد موضوعی مانند حجت داشته باشیم، اگرچه این موضوع در جای خودش موضوع ارزشمندیه، ولی دغدغه دوستان از تشکیل این جلسه و پهن شدن این سفره این بوده که بشه بهره ای رو گرفت از شناخت امت در قرآن، نقش رسول در امت سازی در قرآن، شناخت حجت در قرآن، برای اینکه این رو بشه عیناً و مستقیماً در زندگی اجتماعی به کار گرفت. طبیعتاً ما نمیتونیم تو جلسه شروع کنیم مصداقای اجتماعی رو گفتن، مهمترین دلیلش هم اینه که اصلا تسلط نداریم. من بسیاری از عرصه‌های اجتماعی رو خود بندم نمیشناسم، طبیعتاً نمیتونم پاسخ بدم که حالا این الان چه چیزی رو داره حل میکنه. چه اینکه فرصت جلسه هم خیلی وقتا نیست. شما همین که یک موضوع رو تبیین میکنید، مثل اون بحثی که در مورد سنت اینجا شد، دیگه استفاده هاش خودش در 5-6 جلسه قابل بحث و گفتگوه. لذا یه درخواستی رو من از همه بزرگوار اینجا، از همه درخواست میکنم، از همه کسایی که این مطلب رو، این مطالب رو میشنوند، درخواست میکنم که با توجه به مسائلی که باهاش روبرو هستن، بالاخص هم مسائل اجتماعی، سوالاتی که ناظر به جمعه، اونم سوالات ناظر به جمع سازی، نه فقط سوالاتی که حالا من در قبال این جمع چه کاری انجام بدم. نمیخوام ارزش این سوالاتو بیارم پایینا، نه، چون حیثیت موضوع امت، شکل دادن جمعهای ربانی حول در واقع توحیده، اون بزرگوارانی که با همچین مسائلی روبروان، در جمع سازی، در هدایت یک جمع، در رسوندن یک جمع به یک مقصد، در اصلاح مقاصد جمع، لطفاً وقتی این مطالب رو میشنون یه نگاهی بکنن ببینن که این کجای اون مسائل ممکنه به کار بیاد. یه مثالی بزنم، چون برای خود من در همه 8 جلسه گذشته این دغدغه بوده و احتمالاً برای همه این جلسه بعدی هم این دغدغه خواهد بود. اتفاقا در یه گفتگوی خیلی کوتاهی که با یکی از دوستان داشتیم که در حوزه موضوعات مثلا تصور کنید مدیریتی، اونم در مثلا صحنه مباحثی که مربوط میشه به قضاوت و داوری و اینها، اتفاقا مباحث یکی از جلسات، اون جلسه که در مورد انواع دلیل صحبت شده بود، خب شما تو داوری کردن، حالا اونجایی که ناظر یه مجموعه هستید، ارزیاب یک مجموعه هستین، بازرس یک مجموعه هستین و وظیفه دارید بازرسی کنید و ارزیابی کنید روند حرکت یک مجموعه رو بر اساس مقاصدش. خب اونجا یک سری چهارچوب ها دارین که ناظر به قوانینی است که برای اون مجموعه نوشته شده. طبیعیه دیگه، هر مجموعه یه سری قوانینی داره، یه اهدافی داره، شما با اون اهداف و با اون چارچوب ها میسنجین. ولی واقعیت در تحقق اینه که هر چقدر شما چارچوب و قانون داشته باشین، در تعیین مصداق که آیا این آن است یا نیست، در شناسایی برخوردی که در قباله مثلا تخلف میخواید انجام بدید و در نوع اجرای حکمی که برای تخلفی تعیین شده است، باز شمای بازرس ارزیاب نیازمند به دلیل عقلی یا وحیانی یا حکمی هستین. اگرچه قانونو دارین ها، قانون میگه که مثلا اگر یه کسی همچین پولی رو اینطوری کرد تخلفه، بعدم میگه اگر کسی همچین تخلفی رو کرد باید مثلا مجازات بشه که آقا دیگه سوء استفاده از موقعیت خودش نکند. نوع سوء استفاده هم ای بسا تعیین میکنه، میگه مثلا 6 ماه محرومیت از این مثلا پستی که داره. تصور کن منی که ارزیابم، قاضیم، نمیدونم بازرسم، هر چی که هست، در این که این مصداق رو با اون قانون به دقت تطبیق بدهم، او رو مشمول آن جرم بدانم یا ندانم، بعدن که میخوام حکم رو اجرا کنم با چه مدلی اون حکم رو اجرا کنم، این باز یه چیزیه که به تشخیص من برمیگرده. یعنی حتی اونجایی که ما قانونم داریم و قرار اون قانون رو اجرا کنیم، انطباق دادن با اون قانون و عمل کردن بر اساس اون قانون نیازمند به داشتن دلایل وحیانی یا حکمی یا عقلی است. خب این بحث اونجا به شدت به کار میاد که به یه بازرس بگی که ببین آقا درست قانونو داری یا، ولی برای این تطبیقش که، حالا من خیلی موضوع رو دارم کلی میگم، این دوست عزیزمون خیلی تفصیلی اشاره میکردن، اتفاقا دقیقاً اینجا اینو میتونیم بهش بگیم و بگیم به نسبت قانون همچی کاری رو بکن. ببینید این خیلی نکته مهمیه، ما نمیخوایم جلسه تشکیل بدیم و صرفا نکات معرفتی حزبرانگیزی رو گفتگو بکنیم، این البته خودش ارزش داره ها، ولی اون چیزی که خیلی مهمتره کار کرد و کاربرد این موضوعات در حل مسائل اجتماعیه. لذا من باز تکرار میکنم درخواستم رو که بزرگوارانی که مطالب رو میشنون، چه اونایی که الان به صورت زنده و برخط میشنون، چه اونایی که صوتش رو بعدن گوش میدن، چه اونایی که بعدن در دوره های آموزشی دوباره این فیلم ها رو احتمالاً خواهند دید، حتما اون موقع هم یک کانال ارتباطی وجود خواهد داشت برای انتقال این نظرات. الان در اون کانالی که برای مدرسه دعا و فقه حکومتی هست، این فایل های کلاس هم اونجا بارگذاری میشه، شما امکان ارتباط با اون در واقع مدیریت کانال رو دارین. این نظری که این کار چه مسئله ای رو جواب میده خیلی نکته مهمیه. ما بعد از یه مدت اینو کشف کنیم. میدونیدم چرا؟ علتش اینه، ما کشف نمی کنیم که این موضوعات جواب چه مسائلی رو میدن. در عقبه اذهان آدم ها این موضوع میشینه که موضوعات معرفتی در مورد حجت کارکرد نداره. در نتیجه اونی که تو میدان جواب این مسئله رو لازم داره به ذهنش هم مراجعه خطور نمی کنه که آقا یه مراجعه ای به مثلا مطالب قرآنی بکنم، چون همیشه در تصورش این بوده که نه، این سری حرفای کلی هم جواب سوال نمیدن، که این حرفا که جواب سوال نمیده که. او که در میدانه انتظار نداره جواب سوالش گرفته بشه، اوی هم که سر کلاسای قرآنه انتظار نداره از کلاس قرآن جواب یه سوالی رو در بیاره. یعنی هر دوتا این حالت رو پیدا میکنن. برای همین اینا حتی اگر ساعت ها هم کنار هم دیگه بشینن، این از کجا این موضوع برای من خیلی جالب شد، از اینکه تصور کردم شما فکر کن در یه مجلس یادم شرکت کنه، حالا مجلس میهمانی عروسی عزایی، بعد بشینه کنار یه آقایی، این بنده خدا یه مثلا کاری براش پیدا شده، در به در دنبال مثلا گیاه آویشن میگرده، منم یه تولید کننده گیاه آویشنی هستم که در به در دنبال میگردم که این گیاهمو چجوری میتونم بفروشم، ولی هیچ کدومون به ذهنمون نمیرسه که ما دوتا که کنار هم نشستیم مثلا در این مجلس، ممکنه این همونی باشه که من بهش نیاز دارم و او هم بداند که من همونیم که او بهش احتیاج داره. برای همین بارها میشه کنار هم دیگه میشینیم، با هم حرف میزنیم، سلام علیک میکنیم، یک کلمه در مورد آویشن با هم حرف نمیزنیم. چرا؟ چون هیچ کدوم انتظار نداریم که این آقا بخواد جواب سوال منو بده، اون هم این انتظار از من نداره. حالا این مثال ساده ایه، مثال جدی ترش اینه که مثلا فکر کنید دانشگاه میاد میشینه کنار قرآن، مثلا کنار مجموعه های قرآنی، نه دانشگاه انتظار داره جواب سوالشو از قرآن بگیره، نه مجموعه های قرآنی انتظار دارن جواب سوال دانشگاه رو بدن. مثلا ممکنه ساعت ها کنار هم بشینن، حرف بزنن، قرآن مصدقه هم دیگه برن، به هم دیگه محبت بکنن، حتی در مسائل خانوادگی به هم دیگه کمک بکنن، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کنن این ممکنه جواب اون سوال جدیه منو بده و اون هم همچین فکری رو نمی‌کنه. خب خیلی بعد دیگه این مدت‌ها این محتوا موجوده و میتونه یه کاری بکنه، ولی این اتفاق نمیفته. برای همین خصوص برای این جلسه که ما داریم یه کار موضوعی میکنیم، بحث نظام سازی و از نگاه قرآن دنبال میکنیم که در فصل اول داریم روی نقش رسول در امت سازی کار میکنیم، من درخواست دارم از همه بزرگواران که اونجاهایی که موضوعات جواب یک سوالی رو داره میده اینو اظهار کنید، به ما بگید. کانال ارتباطی هم که هست، مسیر ارتباطی هم که هست، به ما اینو منتقل کنیم، ما بگیم آها ببین این جواب اون سوال اون بنده خدا هست. اگر این اتفاق بیفته بعد از یه مدت میتونیم مجموعه ای داشته باشیم از موضوعات که به طور جدی دارن پاسخ یک سری سوالات رو میدن، بعد اینا رو میشه در مجامع علمی گذاشت موضوع پایان نامه های تخصصی. فردا اگر یه نفر اومد گفت من رشته مدیریتم پایان نامه میخوام، میگم بیا ببین ما 50 تا موضوع قابل استفاده در حوزه مدیریت رو در آوردیم، بیا اینو بکن پایان نامه، نفر دوم اینو بکن پایان نامه، کم کم این وارد ادبیات تخصصی جامعه و بعد ادبیات عمومی جامعه میشه، اون وقت اینا به هم دیگه پیوند میخورن. این درخواست مهمیه. من این کارم من نمیتونم بکنم، این اگه من خودم میتونستم این کار بکنم بازم البته از شما درخواست میکردم، نه که از شما درخواست میکردم، ولی اگه میتونستم بکنم الان نشسته بودم اینو در آورده بودم. این واقعا نیازمند یک تفکر جمعی است، یک تفکر اجتماعی که موضوع گفته بشه، سوالات، چون هر آدمی با یه مسئله های روبروه، این بین ما رفت و برگشت کنه، این نظام انشالله شکل بگیره. 20 دقیقه حرف زدم این نکته رو بگم، این خدا میدونه خیلی نکته مهمیه. نمیدونم بگم چقدر بهتون بگم. یعنی ببینید اگه این هدف محقق نشه، شما فکر کنید مثلا برای این جلسه ما البته دلایل خیلی زیادی داشتیم، ولی که دلیل مهممون این بوده، این به اون مقصد خودش نمیرسه. حالا من اینو هی توی این دو ماه اخیر فرد به فرد میگفتم، دیگه طاقت هم از دست دادم، به صورت جمعی گفتم، به صورت عمومی عرض کرد. خیلی خوب، این مقدمه رو بعدم برای همه میشه دوباره تکرارش بکنم. خب ما یه بحث رو شروع کردیم به نام حجت. این جلسه جلسه آخر حجت ما خواهد بود، چون که یه بحثی رو باید در مورد حجت انصافا میگفتیم که این کامل بشه، و با اینم فکر میکنم کامل میشه، نه که همه مطالب حجت گفته میشه، ولی منظومه موضوعاتی که مورد نیازه گفته میشه. این جلسه انشالله جلسه آخر، آقا بفرمایید خواهش میکنم، این جلسه جلسه آخر ما در موضوع حجت خواهد بود. جای بحث معلومه، با حرفایی که جلسه گذشته زدیم جای حرف معلومه. یه توضیحی بدم، اهمیت موضوع هم معلوم بشه، بعد از اهمیت انشالله وارد باز کردنش بشیم. خدا بهمون توفیق بده که این موضوع رو بتونیم امروز باز کنیم. ببینین دیگه توضیح نمیدم حجت چه نقشی در زندگی انسان داره، اون سبب متصلیه که انسان رو به اون غایت خودش میرساند. ما برای حجت یک ساختار سگانه ای رو ترسیم کردیم بر اساس آیات قرآن. گفتیم حجت سه تا محور داره، یکیش حکم، یکیش عقل و یکیش هم دلیل. جلسه گذشته البته از اول در مورد این سگانه صحبت کردیم، جلسه گذشته مفصل‌تر توضیح دادیم که چرا حکم و عقل و دلیلن، که صحبت شد که یه حکمی باید، حجت یعنی یه حکمی باشد، آمده باشد، صورت عینی و تفصیلی حق عرضه شده باشد، ارائه شده باشد، یه عقلی باید باشه که اون رو به عنوان حکم بشناسه و اون رو دلیل خودش قرار بده. اینجوری حجت اتفاق میفت. بعد گفتیم هر کدوم از اینا هم یه نظام ستایی دارن، خود حکم هم یه نظام ستایی داره که نظامش چی بود؟ نبوت بود، حکم بود و کتاب، یعنی آن چیزی که خدا از ملکوت فرستاده است به سوی انسانها تا انسانها به واسطه اون بتوانن حکم را تشخیص بدهند، خود نبوته که میشه وحی، که اصلا خدا وحی میکند، با وحی حکمش را میگوید، یا حکم یعنی میشه باید و نباید و دستوراتی که میدهد، یا کتاب یعنی قوانین، قوانینی که حالا در فطرت انسانه یا توسط کتاب به انسان گفته میشود. اینم نظام حکمه. جلسه گذشتم در مورد عقل صحبت کردیم، گفتیم دستگاه شناختی انسانم خودش دوباره سه تا رکن داره، یه رکنش میشه ذکر، بیان و بصیرت. گفتیم عقلم اینطوریه، یه اتصالی برقرار میکنه، یک حقیقتی رو درک میکنه، این حقیقت متعین و مشخص میشه، واضح میشه، از غیر خودش متمایز میشه و بعد تفصیل پیدا میکنه برای اینکه بتونه به عمل تبدیل بشه. اینم دستگاه چی بود؟ عقل بود. یه بحث دیگر رو باید بگیم که بحث حجت تموم بشه، اونم رکن دلیله. میگم البته همه حرفای حجت تموم نمیشه، ولی خب ارکان سگانه حجت، نظام حجت گفته میشه. ما یه بخشی هم داریم به نام دلیل که باید در موردش چیکار کنیم؟ صحبت بکنیم، بگیم این دلیل چیه و چه ساختاری دارد. خب برای اینکه دلیل رو بگیم من باید یکم برم عقب، حالا اینو باید چرا نمیشه رو تخت انجلی کلیک کنی و هول بدی بری اونور مثل ویزیو کلیک کنی هولش اینو با کنترل آ عمر بگیر بده یه گوشه و شکل ادامه بده دیگه اینم هولش راش ببره. این واژه های کتابم برای اینکه بدونید به این قسمت میگه ثبوت حجت، به اینجا میگه اثبات حجت، به اینجا میگه بروز حجت. یعنی این واژه هاش هم اینطوری بنه که حالا بعدن که کتاب خوندین اینجا اسمش میشه ثبوت حجت، اینجا میشه اثبات حجت، اینجا اسمش میشه بروز حجت. ثبوت حجت یعنی هستی حجت. حجت چیست؟ چون حجت اصلش حکم دیگه، حکمیست که شناخته میشود و به کار گرفته میشود. ثبوت حجت یعنی هستی حجت. اثبات حجت یعنی شیوه دستیابی به حجت، چون اثبات یعنی فرایند دستیابی، فرایند نازل شدن یا دستیابی پیدا کردن. بروز حجت هم یعنی خیلی خوب بهش دست پیدا کردی به چه شکل دیده میشود، شکل نهاییش که دیده میشه چه شکلیه. حالا البته اینا دو تا واژه دیگه هم دارن، یکی ظهور یکی کارکرد، که در موردش صحبت کردیم اونجایی که مثلا که نه، اونجایی که سوره مبارکه اعراف رو کار کردیم در واقع ظهور حجت رو صحبت کردیم. ظهور حجت یعنی جلوه های اولیه حجت در زندگی انسان، به این میگن ظهور. ظهور یعنی جلوه های اول هر چیزی. کار کردم میشه کار نهاییش، یعنی بعدن دو تا عنوان دیگه هم این الان عنوان های پنجگانه، یه عنوان هایی که حالا در اصلش برای موضوع حکمته که حالا بعدن یه جای انشالله همش صحبت میکنیم. بهش میگن ثبوت و اثبات و بروز و ظهور و کار کرد. ظهور یعنی اولش چه شکلیه، یعنی کجا جوونه میزنه، محل فلقش کجاست، جوانه زدنش کجاست. کار کرد یعنی وقتی استفاده شد این چه ثمراتی ایجاد میکنه، میوهش چیه، میوه درخت حجت چیست. این هم میشه کار کرد. حالا هم در مورد کارکردش ما به فراخور صحبت کنیم، در مورد ظهورش، یعنی در مورد اینا نکاتو گفتیم. برای اینکه این نظام شکل بگیره اینجاست، برای اینکه این نظام شکل بگیره باید در مورد دلیلم صحبت بکنیم. حالا فکر کنم عکسشو بگیریم، من اینو پاک کنم چون در مورد دلیل مطلب زیادیه، بعد اینا رو هی بکشم، بعد دوباره اینو برمیگردیم میکشیمش یه بار دیگه. یه وقتی دیگه کشیدی یه چیز دیگه در اومد. خدا رو شدید. خب بریم سراغ دلیل. منظور از دلیل چیه؟ منظور از بروز حجت چیه؟ یعنی این که حجت این کف رو زمین در زندگی انسان با چه چیزی دیده میشه؟ شکلش چه شکلیه؟ این پایین خودش چجوری نشون میده؟ خب در بالا حکمه، در بالا حکمه، میتواند وحی باشد، میتواند گزاره فطری باشد، میتواند کتاب باشد، این خودش با عقلم درک میشه. ولی اینجا رو زمین با چی دیده میشه؟ جلوش چه شکلیه؟ اول یه توضیح بدم چرا این موضوع مهمه. ببینید شما اگر از هر موضوع معرفتی، از هر موضوع ملکوتی، از هر موضوعی که ناظر به تحقق در باطن است، جلوه ظهور، حالا واژه ظهور اگه نخوام بروزش، اگر ندونید چیه، عینیش ندونین چیه، این پایین نمیتونید فرایند دستیابی به اون رو رقم بزنین. همه چیتون انتزاعی و درونی میشه. بروز خیلی چیز شگفت انگیزیه. بروز یعنی از اون بالا میاد پایین، میاد پایین، اینجا تجلی میکنه. اهمیتش کجاست؟ اهمیتش اینجاست که چون بروز پیدا میکنه برای همه آدم ها با همه سنا قابل گفتن میشه. خیلی بروز مفهومه شگفت انگیزیه. شما تجربه شو دارین، وقتی ما در مورد یه کلمه ای صحبت میکنیم، برای کلمه یه چی قائلیم؟ یه مصداق قائلیم. این کلمه یه مصداقی داره. خب مصداق چه خاصیتی داره؟ اصلا اون مصداقه که باعث میشه شما بتونید به اون مفهوم کلمه چنگ بزنید. این که مثلا میگید آقا جمل یعنی شتر، نمیدونم شمس یعنی خورشید، قمر یعنی ماه. شما چون یه بروز عینی از آن حقیقت دارید اینجا، اصلا میتوانید به اون حقیقت چنگ بندازید و بهش برسین. و این اون چیزیه که به همه مردم دنیا میتونین نشونش بدین، به همه مردم دنیا میتونین نشون بدین. برای اینکه یه ذره اهمیت بین، فعلا دارم اهمیتش حرف میزنم، هنوز حتی در مورد دیدین که دلیل چی صحبت نکردیم. میخوام بدونید که چرا رکن بروز رکن مهمیه، بدون این حجت کامل نمیشه. چون گفتیم حجت چیه؟ حجت اون راهیه که وقتی به فرد میرسه دیگه هیچ بهانه‌ای نمیذاره، برای همه برای اون آدم قابل دسترسی است. شما مثال بزنم، فکر کنید میخواید موضوع تبعیت رو توضیح بدی. فکر کنید میخواید تبعیت رو توضیح بدی. خب چجوری باید تبعیت رو بگین؟ تبعیت، خب تبعیت یعنی که مثلا یه چیزی هست آدم دنبال سرش بره. خب یعنی چی مثلا دنبال سرش؟ هر جور، حالا اگه مثلا من واژه‌شو براتون خاص کنم که مثلا میگم نه منظورم مطلق تبعیت هم نیست، میشه مفهوم تلاوت رو بگین مثلا، خود تبعیت هم نه، تلاوت تبعیت. میگید که خب ببین دنبال سر یه چیزی رفتن، میگیم خب مثلا قطارا واگونا دنبال سر هم میرن. نه اشتباه نکنم. ببین مثلا تبعیتی که یه چیزی رو شما مثلا ببینی بعد خوبی اون در تو منعکس بشه. شکلم بیشتر توضیح بدین که من بتونم دست بندازم، چنگ بندازم به این مفهوم و خودم بهش نزدیک کنم. بعد شما میگید سب کن ماهو نگاه کن، ماه میشه تالی خورشید. به این کاری که ماه میکنه به نسبت خورشید، به این کار میگن تلاوت. این بروز پیدا میکنه، اون حقیقت شما به بروز میرسه. بعد اینجوری میشه، میگه که آها آره ماه چقدر جالبه، یه وقتایی این بروز این نور رو منعکس نمیکنه، یه وقتایی منعکس میکنه. بر اساس اینکه چقدر منعکس بکنه یا نکنه اثر میذاره، هم تو روشنایی هم توی جزر و مد. چقدر جالب، اصلا بر اساس میزان تلاوت اون روزها اصلا متمایز میشن. میدید یهو باب موضوع تلاوت باز میشه، چون شما به یه چیزی میرسین، به یه بروزی میرسین که این حقیقت رو به طور کامل تو خودش داره نشون میده، لذا دیگه موضوع قابل آموزش هم حتی میشود. شما به راحتی برای بچه‌ام میتونید موضوع ماه رو مطرح کنین، نمیگید واژه تلاوت ها، ولی وقتی قصه ماه را برای او تعریف میکنید دارید در مورد تلاوت با اون صحبت میکنید. ببینید تا به بروز نرسه در به دست نمیاد، این هی دستتون شما تکون میدید دستتون بهش نمیرسه. بروز اونجاییه که دست شما به حجت میرسه، این میاد در دسترس قرار میگیره. هر چیزی، حالا اگه اینجا حجت هم نذارین، هر حقیقتی وقتی به بروز میرسه اونجاییه که دست شما به اون میرسه. خیلی بروز نکته مهمیه. البته اگر دقت کنید در جلسات گذشته خیلی بیگانه ای از بروز هم نبودیم، چون ما هر جلسه که صحبت کردیم سعی کردیم، یعنی چون فکر میکردیم اون جلسه آخرین جلسه حجت خواهد بود، هی تو هر جلسه اینو میآوردیمش به ساحت بروز. اگه یادتون باشه همون جلسه ای که حکم توضیح دادیم گفتیم که خب دلیل وحیانی، دلیل حکمی، دلیل عقلی، در واقع بروزش رو نشون دادیم دیگه. یعنی ما در جلسات قبلی عملا در مورد منطقه بروز صحبت کردیم، چون هر جلسه دغدغه داشتیم که این مطلب برسد به آنجایی که مخاطب بتواند دستش را دراز کند و آن را بگیرد، یه حیثیتی از بروزش رو گفتیم. یعنی ما همه جلسه تقریبا در تمامی جلسات قبلی یه اشاره به بروز مطلب اون جلسه کردیم. حالا این جلسه میخوایم بگیم ببین اون کاری که میکردیم، سعی میکردیم مطلب برسه به اون نمونه عینی که در دسترس شما قرار میگیره و شما میتونی اونو بگیری و چنگ بزنی و دیگه بری به اون منطقه، میگن منطقه بروز یه حقیقت، که حالا برای موضوع حجت ما به طور مشخص یه منطقه بروز حجت داریم که بهش میگن دلیل. چرا بهش میگن دلیل؟ چون اونجاییه که شما اون رو دیگه میتونید بهش استمساک بجوی، اون در استدلال کردن اون رو به عنوان دلیل بیارید دیگه، واضح و بیان و روشنه، در دسترس هم هست. این میشه چی؟ میشه منطقه بروز. پاک کنم اینو. حالا میخوام در مورد بروز حجت صحبت کنیم. من اینو پاکش کنم یه بار دیگه، انشالله بعد بحثمون که به انتها رسید جایزمون اینه که یه بار دیگه اینو میکشیم و کاملش میکنیم، واژه هاشو دورش مینویسیم. خب حجت چجوری این پایین جلوه میکنه؟ مثل این که میگید تلاوت ماهه، مثل که میگید مثلا نمیدونم طهارت آبه، نمیخوام مستاق نمیخوام میگم، بروز داره طهارت در آب، واقعا بروز داره. این شما کافی در مورد آب با بچه صحبت کنید در مورد طهارت دارین حرف میزنید، چون که در مورد ماه صحبت کنید در مورد تلاوت دارین صحبت میکنید. بروز حجت این پایین در چی خودشو نشون میده؟ تمام مفهوم حجت رو میشه در یک حقیقت کاملا پایین دستی که برای همه قابل فهم است اگرچه مراتب فرق میکند بروز داد، که بروز یافته است. اونم حقیقتی است به نام چی؟ به نام نفع. یه چیزی در زندگی انسان وجود داره به نام نفع، سود. بروز حجت در زندگی انسان در قالب نفع دیده میشود و سود. حالا الان با هم گفتگو میکنیم میبینید که تمام نظام معارف بر اساس همین نفع ساخته میشه. این که انه موضوع نفع و اگر کالبو چکافی کنین به همه اونا میرسی، با اینکه نفع خیلی موضوع دم دستی، نفع سود کردن دیگه، همه آدم ها میفهمن. ممکنه بگید خب برداشتشون از سود متفاوته، میگم میدونم، ولی نفع رو میفهمن. اتفاقا اگر نفع و کالبو چکافی کنین به همه مطالب حجت میرسیم. خب این خیلی اگه واقعا این اتفاق بوده خیلی اتفاق باشکوهیه. چرا؟ چون من شاید نتونم برای یه بچه در مورد حجت صحبت کنم، ولی در مورد نفع میتونم صحبت کنم. اگه واقعا نفع برای حجت مثل ماه باشه برای تلاوت، مثل آب باشه برای طهارت، یعنی من میتونم از همون اول ابتدایی حتی از قبلترش فهم حجت رو به بچه منتقل کنم. ولی اینجوری نیستش که میخوام حجت رو بهش معرفی کنم برم در مورد امام زمان صحبت کنم. این یه قدرت بسیار بالاتری پیدا میکنم، بلکه اون بروزی رو پیدا میکنم که در درونش حجته، که اگر بچه بشکافتش به حجت میرسه. ببینید چقدر منو توانمند میکنه در گذاشتن سلسله جلسات مهدویت. اگه واقعا این حرف درست در بیاد، او چقدر میشه سلسله جلسات مهدویت گذاشت برای بچه‌ها، چون مهدویت یعنی حجت بیاد در صحنه دیگه، مهدویت یعنی حجت بیاد در صحنه حاکمیت قرار بگیرد. خب این بعد حجت رو بفهمه دیگه، من میتونم با این حقیقت بسیار شگفت انگیز باب حجت رو برو بچه باز کنم، شروع کنم تعالیم حجت رو دادن. یه مثال دیگه بزنم برگردم برای اینکه اهم این کارکرد این موضوع معلوم بشه، که البته تو دل نفع الان در میاد همینا، ولی باز یه مثال بزنم. ببین یکی از موضوعاتی که همه آدما باید بدونن تا رستگار بشن موضوع معاده، درسته؟ معاد همه باید بدونن تا رستگار بشن. بعد میگید خب این معاد بروزش کجاست؟ خب معاد خودش یک امر آخرتی است، دنیایی نیست. این خب بروزش، من اینو کجا بروز بدم؟ نه که من بروز حرف غلطی بود ببخشید، اصلا کجا بروز یافته؟ چون من که بروز نمیدم، که حقای خودشون بروز دارن. بروزشو کجا کشف کنم که اگر دست رو اون بذارم بتونم اینو به بچه‌م بگم کالبو چکافی کنی به معاد برسیم؟ بروز معاد چیه؟ چی؟ زنده شدنم باز چیز بهارم حرف خوبیه. از اینا همش اینا هم دارن نمونه های خوبی رو میزنین، ولی یه حقیقتی وجود داره در زندگی انسان به نام عاقبت. عاقبت خیلی همه میفهمن، همه عاقبتو میفهمن، میفهمن که هر کاری کنی بعدش یه چیزی میشه. این بروز موضوع معاده به همه میشه گفت کالبد شکافیش کنید در توش معاد در میاد، فقط کافی عاقبت رو باز کنید. خب اینو به همه میشه گفت، میدید یهو میاد در یه صحنه ای از نظام آموزش، یعنی شما میخواین معاد شناسی یاد بدین، به جای اینکه برید آیات معاد و نمیگم آیات معاد آوردن کار بدیه ها، این نیست که آیات معاد رو بیارم بعد بچه بگه اوه یک جایی بهشت و جهنم بود، نه آقا عاقبت، بچه عاقبت دستتو اینجوری بزنی درد گرفت، عاقبت هر کاری عاقبت، بعد حالا این عاقبت رو کالبد شکافی کنی. میشه مثلا یه کاری یه جور دیگه باشه یا عاقبت دیگه داشته باشه؟ میگی نه نمیشه که. آیا ممکنه بعضی از عاقبت ها زود باشن بعضی ها دیر باشن؟ بله بعضی ها زودن بعضی ها دیرن. همینو کالبد شکافی کنیم برین جلو، تمام معاد توش در میاد. این نشون میده عاقبت بروز معاده. این خیلی حرف بلندیه ها، لذا فکر نکنین بروز از اصل موضوع دوره، نه اینا کنهود درون هم دیگن، باطن و ظاهر همن. این زن فکر نکنید موضوع این که میگیم یه چیزی بروزه یعنی اووردیمش پایین، نه انگار ظاهر و باطن شده، چون ظاهر شده برای همه قابل دسترسیه، ولی سطح موضوع پایین نیمده ها، اشتباه نکنید، سطح موضوع پایین نیمده، فقط یه باطنی شده ظاهر، ولی این ظاهر انقدر منطبقه با اون باطنه، برای همینم اسمش بروزه، که اگر این ظاهر رو واردش بشین قهرن شما رو به اون باطن میرساند. اینکه درست تهیش دین واردش بشین برین هی بررسی کنید برید جلو به اون باطن میرسین، به این میگن ظهور، به این میگن بروز. حالا برای حجت بروزش در حقیقتیست به نام نفع. نفع یه مفهومیه که همه متوجه میشن، نفع یعنی سود، سودم یعنی چی؟ یعنی اینکه برای مقاصدی که شما مد نظر دارید فایده داشته باشد، نفع یعنی این دیگه، چیزی که برای مقاصد و اهداف آنچه که من دوست دارم فایده داشته باشد میگیم نفع. همه آدم ها میفهمن از کوچیک گرفته تا بزرگ متوجه میشن که این ممکنه حالا واژه سود و نفهمن ها، ولی اینو میفهمن، این حقیقت رو میفهمن که اصلا نکته جالب اینه که انسان تا اینو نفهمه اصلا اینجوریه، یه حرکتی میکنه به سمت یه غایتی، نفع اونیه که برای رسیدن او به این غایت یک سود داره. درست ترش اگه بخوام بکشم بعد خود نفع رو بذارم اینجا، نفع یا سود، چون غایتم از جنس نفع باز، اونی که فکر میکنه این اونیه که به دردش میخوره. حالا ممکنه بگید فکر میکنه، اشتباه میکنه، مفهومش رو متوجه میشه، ممکنه مصداقش رو اشتباه کنه. اساساً تا این وجود نداشته باشه مؤلفه اختیار شکل نمیگیره، چون اختیار بر همین اساس دیگه، یعنی شما بر اساس اینکه یه چیزی نفع داره یا نداره اصلا در معرض انتخاب قرار میگیرید. انتخاب و اختیار بر اساس همین که نفع داره نداره شکل میگیره، اصلا اون ور اختیار در انسانه، اون ور نفع و ضرر وجود داره که این طرف اختیار وجود داره، در بیرون یه نفع و ضرری وجود داره که انسان باش مواجه میشه که در درون یه چی به وجود میاد، یه اختیاری به وجود میاد. خب آدم ها هم چیکار میکنن؟ طبیعتاً به سمت این نفع عمل انجام میدن دیگه، یعنی عمل انسان در راستای نفع ایست که تشخیص میده. خب چیزی که هست اینه که در دنیا بین عمل و نفع فاصله وجود داره، معلومه دیگه، شما یه کاری رو میکنید نفعش ممکنه مثلا یه روز بعد دو روز بعد اتفاق بیفته، پس مفهومی شکل میگیره بین فاصله میان مثلا عمل و نفع. همین عمل به اعتبار اینکه همین عمل به اعتبار اینکه با او دارید طلب میکنید نفع را، اسمش میشه دعا. که یادتون باشه که از مهمترین موضوعات حجت موضوع دعا بود. اصلا عمل چون باهاش دارید نفع را طلب میکنید اسمش دعاست. کنهو با عمل دارید دعا میکنید نفع را. خب طبیعیه که چون این فاصله وجود داره انسان باید اینجا سیر بکنه، این باید مرحله طی کنه، یه کاری رو بکنه که برسه به این نفعی برسه. ضمناً ماجرا همینجا هم متوقف نمیشه دیگه، چون ممکنه شما به یه نفعی برسید که اون نفع شما رو به یک نفع بالاتری برساند که آن شما رو به یک نفع بالاتری برساند. پس این انتها هم ما مراتب نفع داریم، نفع هم مراتب داره. یعنی اینجوری وای که نمیسته که هی میره بالا میرسه. مثلا من فکر میکنم برم نفع هم اینه که برم دانشگاه، بعد میرم دانشگاه میگم خب نه این تهش نبود، بعد یه منفعت دیگه برام شکل میگیره، بعد یه منفعت دیگه. این اون چیزیه که ته تهش میرسه به خود خدا، که حالا واژه قرآنیش چیزش قربه، که ما در مورد ابتقاء وجه رب در مورد حجت صحبت کردیم. چون نفع را همینطور ادامه بدین اون نفعی که دیگه بالاتر خودشه یه چیز دیگه نیست، قربه. چون قرب هی میشه قربتر و اقرب و دوباره اقرب و اقرب، یعنی نزدیکتر دیگه. هرچی میرید بالاتر خودشه، یه چیز دیگه نیست، میشه خود حقیقت قرب. پس از همین جا، از همین موضوع نفع، اگر نفع مراتبش طی بشود برسید به اون موضوع قرب، حقیقت توحید اینجا فهمیده میشه. اصلا توحید در منطق نفع یعنی رسیدن به بالاترین نفعی که نفعی بالاتر از آن نیست. این ادبیات نفع نفعی دارد. من میتونم منظورم بهتون برسونم؟ میتونم دیگه، نه دارم همه اینا رو با ادبیات نفع میگم. من میخوام بگم نفع در واقع بروز همه این حقایق، یعنی همه این حقایق در آن بروز یافته است. همین نفع رو کسی دنبال کنه، بره بالا میرسه به نفعی که بالاتر از آن نیست، میشه حقیقت توحید، یا میشه حقیقت چی؟ اسماء الله، اسماء الهی. یعنی میرسه به اونایی که اصل نفع اونا هن. تو ما اصلا یا تو ماشه موضوع حجت رو با چی شروع کردیم؟ علم الادم الاسماء کلها. اما حالا داریم از مسیر پایین، از اون ظاهره به سمت باطن میریم. قبلا که داشتیم حجت رو گفتیم از باطن اومدیم به ظاهر، حالا داریم از ظاهر میریم به باطن. هر آدمی دنبال نفعه. اگر نفعها رو یکی پس از دیگری برود لاجرم تر از اسماء الهی در می آورد. بعد اینجوریه که خب این حرکت میکنه به سمت این نفع دیگه، یعنی طبیعتا این سیر را میرود تا نفع را ملاقات کند. این که میره که نفع را ملاقات کنه، یعنی به ملاقات نفع برسه. این همون چیه؟ این همون معاده. آخرت یعنی همین دیگه، آخرت یعنی موقف ملاقات نفع. حالا البته ممکنه شما از نفع برخوردار نباشین، اونجا ضرر رو ببینین، دچار زور بشین. در صد معاد یعنی ملاقات نفع. بعد خب آدم اینجا نیاز داره به یک مؤلفه هایی که بیان معرفی نفع بکنن دیگه، چون تدریجیه، من همه ابعادو نمیشناسم، پس مؤلفه هایی باید بیان معرف نفع باشن، نفع و معرفی کنن. این میشه چی؟ این میشه نبوت و رسالت. نکنید از منطق نفع همه اصول دین استخراج میشه، همه اصول دین با نفع معنی میشه. غایت نفع میشه توحید، ابزاری که نفع رو معرفی میکند میشه رسالت یا هدایت یا نبوت، ملاقات نفع هم میشه معاد. بله، اینجا رو میگین؟ بله دیگه، بله بله. نه میشه همین که برای همین گذاشتمش قرب، درست میگین، اینجوری میشه یه مفهومی در نفس شکل میگیره به نام بقا. فقط بقا هم نیست، ببینید، چون تو نفع انسان انتظار چیزای مختلفی رو داره. تو اصل نفع شما دنبال بقا نیستین، بقا مؤلفه‌ایه که نفعی رو به خاطر اون ترجیح میدید بر نفع دیگه. تو خود نفع یه نیازی وجود داره، میخوای تأمین بشه. اصل نفع که ناظر به بقا نیست که. اصل نفع اینه که من یه جا خالی رو احساس میکنم، میخوام اون پر بشه. درش اتفاقا یه لذت و ملاقات داره، لقاء داره. آخر نفع لقاءه، برای همین میگیم توحید، برای همین میگیم قرب، واجهش قربه. ولی یکی از مؤلفه هایی که باعث میشه نفع را اصلا تمایز بدید بقاشونه، وگرنه اصل نفع که بقا نیست، اصل نفع اتفاقا قربه. دلش میخواد یه چیزی رو توش جا خالی احساس میکنه، دلش میخواد پرش. بعضی وقتا نفع های کاذب به دلیل اینکه لذت و زیاد نشون میدن غلبه میکنن بر نفع های باقی. از همین مؤلفه لذت استفاده میکنن، از باقی که استفاده نمیکنن. بر همین باقی در موضوع نفع اصالت نداره، در موضوع عاقبت ولی داره. این اگر به جای نفع نوشته بودم عاقبت، آخرش رو بعد مینوشتم باقی، نه بعد دیگه مینوشتم قرب، چون در عاقبت بقا مهمه، لذت دیگه مهم نیست اتفاقا، لذت فرعه. ولی تو نفع اینطوری نیست، نفع حس رسیدنه، ارضا شدنه، حس ارضا شدن. این همه اینو میفهمم، یه نیازی داره میخواد ارضا بشه، تشنه است آب میخواد، نیازه میخواد ارضا بشه، پس براش نفع داره. حالا اگه همون نفع رو بره، این دنباله داره آخه، این بعد که تشنگیش برطرف میشه بعد نیاز بعدی خودشو نشون میده. این تشنگی پوشونده بوده اون یکی رو. مثلا این دیگه، مثلا طرف میگه که از همین نفع اینو میگن دیگه، میگن که حضرت علامه در مورد دنیا میگن، میگن که مثلا طرف میگه که آدم یه خونه خوب از خودش نداشته باشه اصلا آرامش نداره، که یه خونه از خودش آدم داشته باشه دیگه حل دیگه. بعد اون خونه رو بهش میدن، بعد اون نفعه چشه رو میگیره، بعد که یه مدت میگذره اون بعدیه میاد رو، میگه که خوبه آدم خونه داشته باشه، اما اولش میگه که خونه باشه 40 متر باشه، بعد خونه 50 متری بهش میدن، بعد میره تو خونه 50 متری میشینه، خب اون نیاز یه خونه داشته باشه ارضا میشه. میگه خدا 50 متر از هر بر میری میخوری به دیوار، خونه باشه، سه خوابه باشه، حالا قدیمی هم باشه، اصلا 50 سال ساختو بگو. بعد بهش یه خونه میدن، سخابه میدن، 40 سال ساختم میدن مثلا. بعد این خوشحال میشه اینجوری، خب این نیازم ارضا میشه. بعد دوباره یه ذره دیگه میگذره، میگه این خلا از همه جاش صدا میاد، این اصلا نمیدونم نمیشه، و این خونه مثلا یه جوری باشه که دیگه صدا نداره، مهم نیست کجا باشه که. ولی بعد یه خونه بهش میدن، سخابم میدن، نوسازم میدن، توی خیابونی بهش میدن. بعد یه مدت زندگی میکنیم، اینه خب اون خیابونی خیلی شلوغه، رفت آمد میکنن ماشینا، خدا اصلا با صدا اینا نمیشه زندگی کرد که، این من با صدا اینا رو چیکار کنم؟ نیاز بعدی خودشو نشون میده. این طبع انسانه. چرا؟ چون انسان مجموع نیازاش بی نهایته. بعد میفته رو بعد این اگه ای کاش عمرش انقدر طولانی میبود که اینو میرفت جلو، یعنی خونه رو میگرفت، اینم میگرفت، اونم میگرفت، میرفت جلو. اگه واقعا ول نمیکرد، مجبور بود بره سراغ، یعنی میرسید به اینجایی که میگفتش که خونه داشته باشی بهترین جا باشه، اینطوری باشه، اونجوری باشه، ولی مثلا یه همسر خوب نداشته باشی، یه بچه نداشته باشی که نمیشه که. آره، اول خونه رو خواسته بعد همسر خواسته. خب این بنده خدا نیازش کاذب بوده دیگه، مشکلش همین، اگه از اول همسر رو میخواست خونه رو خدا بهش میداد، همین از اشکال داره دیگه. بعد 20 سال میدیم مشکلش اینه که اینو تو 40 سالگی میفهمه، بعد میبینه چه کلاه گشادی رفت سرش که تا اون 20 سالگی از اول یه چی دیگر خواسته بود اونا رو همه رو بهش داده بوده. همین هم میشه ها، بعد 70 سال میفهم اگر اولش خدا رو خواسته بود همه اونا رو داده بودن. نه دقیقا همین اتفاق میفته. نه اصلا کاذبم نیستم، مثلا مثال نیازهای کاذب نزدم، نیازها حقیقی هن، اشکال نداره. من اتفاقا مثالهایی رو زدم که کاذب نیستن. خونه است، ازدواج، بالاخره خونه بزرگه، آرامشه، اینا که نیاز کاذب نیستن که. هی دارم میگم در پسش باز یه نیازیه، که در پسش یه نیازیه. دارم اینو میگم، دارم میگم شما اگه برین قهرن میرسید به یه، میگید که به همچی جمله ای رو آدم ها علال قاعده میگن، ولی نمیدونن اسم این خداست. میگن کاش یه جوری میشد آدم به یه حالتی میرسید که هیچی براش فرق نمیکرد و تو اون حالت همه چی براش آرامش داشت. نمیدونه بنده خدا که اینی که داره میگه همان قربه به خداست. اینو نمیدونه. اگه بره جلو میفهمه به این نیاز داره. حرفم سر مراتب نیازه. داشتم توضیح میدادم چرا توحید پس همه این نیازاست. به خاطر اینکه اگه این بنده خدا به طور طبیعی نیازاشو ادامه بده، قهرن میرسه به یه همچین گزینه‌هایی. این همه آدما میرسن ها، فقط یا عمرشون کفاف نمیده بندگان خدا یا یه اتفاق دیگه میفته، میرسن ولی انقدر درگیر باورهای باطلانن که به جای اینکه بفهمن اینی که دنبالش میگردن اسمش خداست و راهی جز دین ندارن، به پوچگرایی میگرایند. احساس میکنن تش هیچی شد، دست دیگه هیچی نشده بنده خدا، تازه اصل کاری رو کشف کرده. اگه شما نیازهای طبیعیتونم و صحیحتونم برین، عاقبتش همچین چیزیه. کاش میشد که آدم برسه به اونجایی که چنان آرامشی در درونش باشه که هیچ فرقی براش نکنه خونه چطوری باشه، اون چطوری باشه، برسه به اون حالتی که هیچ چیزی رو همچین اثری رو نمیگذارد. این میشه قرب دیگه. طبیعتاً برین نیاز اینطوری میشه. این خیلی چیز جالبیه ها، و این چیزیه که میتونید باش با مردم حرف بزنین. نمیتونید آخریه رو ببینید، ولی جاپای صحبت کردن به شما میده، نفع و همه میفهمن، بعد نیاز در نیاز و همه میفهمن، بعد مراتب نیاز و همه میفهمن، بعد یه نیاز بالاتری که اگر تامین بشه پایینی ها تامین میشن و همه میفهمن. به این میگم بروز حجت. اگر کسی خواست حجت رو در سراسر عالم به بروز برساند، باید موضوع نفع رو بگیره رو دستش و شروع کنه با موضوع نفع اصول دین رو برای مردم گفته. بله. حتما نه، حتما. من سوالشون اینه که اگه موضوع نفع بگیم مگه آدم ها اشتباه نمی فهمن؟ میگم حتما ممکنه اشتباه بفهمن. نه نکتش اینه، به توحید رسون یعنی که درگاهش موضوع نفعه برای حجت، بروزش در موضوع نفعه. این که حالا در این فرایند این هدایت صورت بگیره، این نفع رو بفهمه به سمت بالا بره، میشه فرایند هدایت دیگه. ولی میخوام بگم اون جاپایی که شما از اون میتونید شروع کنید از موضوع نفع اتفاقا، چون نفع اون اولیه جز موضوعات اولیه است که انسان ها همه اهتمام بهش رو دارن، همه براشون مهمه. ببینید همه براشون مهمه. خیلی این آیه سوره عادیات آیه شگفت انگیزیه دیگه. و بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا ان الانسان لربهی لکنود و انه على ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. حالا بعضی ها حب خیر رو گرفتن دنیا، اشکالم نداره بخواد، چون دنیا حب شدیده اینطوری شده، ولی بالاخره خدا واژه دنیا استفاده نکرده، از واژه خیر استفاده کرده. واژه خیر خیلی واژه ارزشمند و باشکوهی است. یعنی همه آدما دوست دارن به یه بهتری برسن. خیر یعنی این دیگه، خیر یعنی اخیر، خوبتر. حالا ممکنه بگید که خوبتر او شاید چیز درستی نباشه، میگم باشه، ولی براش مهمه که به خوبتر برسه. ببینید این مفهوم، این حقیقت مشترک همه انسان‌های روی زمینه، همه براشون مهمه که به خوبتر برسن. خیلی خوب، نکته مهمیه. چون این سوره از کجا شروع میکنه؟ میگه تو چرا سمت خوبتر خودت نمیری؟ ولو اینکه میگه اشتباه فکر کردم، ولی اینکه شما میگی که آقا خوبتر اون چیز درستی نیست. خدا حرفش اول اینجا اینه که دو حالا درست نیست و ایناش یه بحث هدایتی سر جاش. اصلا چرا آدما میدونن؟ ببین چون میگه انه له بالخير لشدید، انه على ذلك لشهید، میدونه این خوبتره، دوستش هم داره، چرا نمیری؟ به این چیزی که همه مردم دنیا میفهمن، مثلا میدونه که مسواک بزنه براش بهتره ولی نمیزنه، میدونه که اگر دروغ نگه بهتره ولی دروغو میگه، میدونه اگر عدالت داشته باشه به نتیجه بیشتری میرسه. حالا ممکنه بگه اون عدالت رو نمیفهمه ها، بگم یه چیزی رو بالاخره میفهمه، میگه با یه مصداقی، ولی این مفهوم رو میفهمه. آدم ها دنبال خوبتر ولو در دستگاه خودشون هستن. خب این جاپای مهمیه، این جاپاییه که با اون میشه وارد، با مردم وارد بیان موضوع خیر شد. نه دارم میگم دیگه، گفتم شاید شما یکی از این مصداقا رو بگید نه این یکی رو نمیدونه، میگم ولی یه چیزی هست که بالاخره بدونه. ببین چون مفهوم خوبتر شدن براش مهمه، حالا ممکنه خوبتر شدن ببره تو ثروت بیشتر، خب ولی براش مهمه که به بهتره برسه. مید انسان طبیعتی بهتر طلب دارد. حالا ممکنه اصلا مهم نیست، نه اصلا میخوام بگم اولش، همه حرف در مورد بروز حجت اینه، اولش قبل از اینکه مهم باشه مصداق بهتر چیه، فهم این حقیقت شگفت‌انگیز در درون انسان هاست که بهتر برای همه آدم ها مهمه. خب این خیلی نکته، این یه گزاره فطری نجات دهنده است، اشکال نداره. حالا دیگه ما که از انبیا دیگه خفن‌تر که نیستیم که، انبیا وقتی یه عده‌ای با انبیا هدایت نشدن، یعنی انسان بالاخره اختیار داره دیگه، میتونه هدایت نشه، میتونه هدایت نشه، ولی این خیلی مهمه که شما دست میذارید روی اون مؤلفه‌ای که با همه میشه شروع، به این میگن بروز، با همه میشه شروعش کرد، حتی با بچه میشه شروعش کرد، چون بچه هم نفع را میفهمد، میتونیم با بچه شروع کنیم. و جالبه که دوره های رشد رو با همین میتونین صرف کنین، فهم از نفع، آفرین. یعنی شما با فهم نفع میتوانید دوره های رشد رو با بچه ها صرف کنین. دوره اول رشد، دوره تجربه کردن نفع و ضرره، مثلا تجربه میکن، برای اولین بار داره شکل میگیره، دستشو میزنه به یه چیز داغ، آه سوخت، ضرر، یه چیزی وجود داره به نام ضرر، یه چیزی رو میخوره خیلی دوست داره، یه چیزی شکل میگیره به نام نفع، تجربه نفع و ضرر اتفاق میفته. برای همین چون خودش ادراک نفع و ضرر نداره، میگن نفع و ضررشو پدر مادر باید برش رقم بزنن، اونا باید در محیطی نافع او رو قرار بدن، چون اون در سن تجربه نفع و ضرره، باید تجربه کنه. چقدر خوب که بتونیم تجربه های نفع و ضرر بچه ها رو در دوره اول روش به شدت ببریم بالا، این باید بتونیم تجربه هاشون رو زیاد کنیم، حالا در قالب موضوعات کوچولو 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 کوچولو، هی کاریم، هی ببینه نفع ضرر، نفع ضرر، بعد ببینه یه چیزی در یه حالتی نفع، در یه حالتی ضرر، اینا رو تجربه کنه. دوره دوم رشد که وارد میشه، قدرت مقایسه نفع و ضرر رو پیدا میکنه، همون نفع و ضرره ولی قیاس کردن درش شکل میگیره. چه جالب، نفع و ضرر رو قیاس میشن ها، یعنی ما نفع مثلا بیشتر، نفع کمتر، اینا داریم ها، یه نفع یه کوچولو، ضرر زیاد، ضرر کوچولو، نفع زیاد، مفهوم نفع و ضرر. چی مقایسهشون شکل میگیره. دوره سوم رشد که میره چه اتفاقی میفته؟ چون بقا براش مهم میشه، دوره شکوفایی عقله، نفع ماندگار از هر چیز دیگه مهمتره. که این از دوره قبل شروع شده، از دوره قبل در مقایسه کردن میفهمه نفع ماندگار فرق میکند. یعنی نفع ماندگار کم میارزد به نفع زیاد کوتاه مدت تر. اینو چک میگیره در دوره سوم، که دوره سوم که دوره حسنه، که دوره نوجوانیه. این میره شروع میکنه خیلی واضح و مشخص میشه که اینجا خیلی حکم خدا بهش کمک میکنه، برای همینم مکلف میشه. یعنی براش مهم میشه که رو حکم خدا نفع و ضررها تشخیص بدهد، یعنی تشخیص نفع و ضرر بر اساس حکم. چون از رو باقی تر که در دوره دوم رشد بود میرسه به این که من نیاز به یه چیزی برای فهم نفع و ضرر دارم، پس حکم، دین، شریعت به عنوان منبع تعیین کننده نفع و ضرر براش مهم میشه. یعنی اینجوری میشه، نفع در آن چیزی است که خدا میگوید و ضرر در آن چیزی است که خدا از آن نهی میکند. این میشه درسته. این نوجوان باید اینطوری باشه، بگه هر چی رو خدا گفته نافعه و هر چی رو خدا از اون نهی کرده این ضرر داره. به دوره چهارم رشد که میرسه، که دوره بلوغ عاطفی است، اونجا اینجوری میشه همه زندگیش جمع میشه در نفع واحد. همه زندگی حول نفع واحد شکل میگیره، مفهومی به نام نفع واحد میاد وسط. خیلی دوره باشکوهیه، یعنی تمام زندگی طرف حول یک نفع واحد شکل میگیره. دوره پنجم رشد که میشه، این قدرت پیدا میکنه این نفع و جریان بده برای بقیه. دوره چهارم دوره ایه که چون دوره ایمانه دیگه، در دوره ایمان چه اتفاقی میفته؟ خود مفهوم ایمان یک مفهوم برخواست از اعتماد و تکیه و در واقع جاری شدن یه حقیقتی در زندگیه دیگه. نقش ایمان اینه دیگه، ایمان اون علم رو در همه شؤونات شروع میکنه جاری کردن. تو دوره چهارم رشد حقیقت نفع جاری در همه بخش‌های زندگی می‌شود. یعنی یه نفع واحد میاد بالا، همه به خط میشن پشت سر اون. این ویژگی دوره چهارم، یک بیان دیگه دوره چهارم بودا. چون دوره‌های رشد شما هم میتونید بر اساس فعل و انفعال اجتماعیش بگین، که بعد میگفتیم دوره ارتباط و نمیدونم عطف و ایناست، ولی یک روایت درونی هم داره همه دوره های رشد دیگه. چه اتفاقی در درون طرف میفته که بروز بیرونیش بلوغ عاطفی است. اینطوریه که انقدر در جایگاه خودش محکم میشه که میتونن بقیه بهش وصل بشن و رابطه سازی میکنه. نه، پنج اینجوری نیست. پنج دوره جاری کردنه، یعنی میتونه اونو جریان بده به بقیه. یعنی این ازش، از او به بیرون منتقل میشه. تو فرایند فردی داریم میگیم ما، وگرنه اینا همه حیثیت اجتماعی دارن از همون بچگی. در دوره پنجم دوره یسلونم و امر الله، یعنی اینطوری میشه نفع و چیکار میکنه این آدم، نه این به کار میگیری، یعنی این هر جا این آدمه باشه نفع اونجاست. همه اینو میفهمن، میگن مثل که دوره سوم میگفتن حکم، نه این دوره پنجم این شکلیه، میشه نماد نفع. کاری که اون میکنه میشه نفع و کاری رو که اون نکنه میشه ضرر. یعنی عینیت میده نفع و فرق میکنه با دوره قبلی. نه نه، حکم اینجوری نیست، حکم موضوع به موضوع میگه، میگه هر چیزی رو خدا بگه نفع در آن است. لزوما وحدت در نفع نداره، تبعیت از حکم داره. بله زندگیش ذیل تبعیت از حکمه، ولی اینجوریه که به تجربه و به علم متوجه شده که هر چی رو خدا بگه نفع داره. موضوع به موضوع به موضوع به موضوع دنبال نفعه. توی مثلا زندگی عادی، تو روابط اجتماعی، تو همه احکام خدا رو شناسایی میکنه چون نفع داره. ولی در دوره چهارم نفع وحدت پیدا میکنه، خیلی باشکوهه. برای همین او قابل، او اینجوری میشه مؤمن میشود، یعنی اطمینان بخشه، میتونن بهش تکیه بکنن چون خودش به یه جای محکمی تکیه داره، بقیه میتونن بهش تکیه بکنن، انگار یه نفع در زندگی گرفته و مأموریت خودش رو پیدا کرد. این شکلی میشه. بله. ببینید رابطه نفع و حجت اینه، نفع بروز حجت، یعنی اون جلوه ای از حجت که ظاهر اون باطنه و با اون میشود راه یافت به حجت، اون نفعه. این اون حقیقتی است که همه انسانهای دنیا آن را میفهمند. ببینید همه انسانهای دنیا آن را میفهمند، نه اینکه نفع و درست میفهمن، اصل نفع و نفع گرایی رو میفهمند. خب حالا اگر موضوع نفع به درستی آموزش داده بشود و آدم ها به درستی بفهمن، این نفع همونیه که آدم ها رو میرسونه به توحید، که مثلا در دوره اول تجربه کردنشه در معرض نفع های، در معرض امور نافع بودن. تو دوره اول رشد بچه باید در محیط نافع باشه، کلمات نافع، ادبیات نافع، خوردنی نافع، در معرض منفعت ها باشه. این چکار میکنه؟ طبعش رو با منفعت ها همسنخ میکنه و محبت اونا رو در درون او ایجاد میکنه. در دوره دوم روش بعد قوه تفکرش به کار گرفته بشه، نفعا رو با هم مقایسه کنه و بین نفعا انتخاب کنه. مهمترین معیار انتخابم بقاه. در دوره سوم متوجه میشه بین حکم و نفع رابطه وجود داره، آنچه را خدا میگوید نفع دارد. در دوره چهارم نفعش وحدت پیدا میکنه، یه نفع میاد میشه امام همه نفعها، خود قربه به خدا، خود ابتغاء وجه، اینا میشه چی؟ میشه مرکز نفعش. تو دوره پنجم رشد این انقدر در او تجلی پیدا میکنه که خودش جاری کننده نفع میشه برای بقیه، جاری کننده نفع میشه برای بقیه. میگن فلانی هر جا هست حتما اونجا نفع داره. دوره بالاتر از اون دوره نفع سازی است، اون دوره مثلا امام میشه، امام نفع ساز اصلا، نه که هر جا او نفع هست او هست. این دوره پنجم رشته، اون هر کاری بکنه نفع میشه، اون خلق میکنه نفع، اون دیگه میشه مرتبه امام. اون اینجوریه که اون وقتی میگه این چون او گفت اون نافع میشه. دوره قبلی خلق کننده نفع نیست، ولی انقدر با نفع زندگی میکنه که زندگیش به اوج صدق رسیده، هر جا نفع هست او هست. برای همین اگر او رو بذارید به عنوان شاغول، هر جا او باشه نفع اونجا وجود داره، نه چون خالق، چون نه چون نفع او میسازه، چون در انطباق کامل با نفعه. ولی در دوره ششم این دیگه چون اون میگه نفع میشه. اصلا از اولش که ما میگیم بچه رو در معرض نفع های درست قرار بدن، آخرتی داریم میگیم دیگه، آن چیزی را که خدا میگوید نفع. از اول ما بچه رو در معرض این قرار میدیم. این که در دوره دوم رشد میگیم که آن چیزی را به عنوان نفع انتخاب کن که باقی تره، داریم بر اساس معاد باهاش حرف میزنیم دیگه، بازم داریم در مورد آخرتی حرف میزنیم. ما همه جا داریم این حرف اینه، نفع و اگر در هر دوره متناسب اون دوره سوق بدید به نفع حقیقی، این در هر دوره سوق بدید به نفع حقیقی در اون دوره، این مسیر رو طی میکنه تا به خود اصل، میگه که کمال الانقطاع الیک. چرا دیگه در دوره اول کافیه در محیط نفع دار قرارش بدین، نفع های آخرتی دیگه، پدر و مادر او رو در محیط منفعت های خیر قرار بدن. مثلا با کسایی رفت آمد کنیم که عالمن و خوش اخلاقن و محسنن و دیندارن. محیط بچه رو پدر و مادر تعیین میکنن دیگه، روابط اجتماعی او رو میتونن انتخاب کنن، روابط اجتماعی او رو میذارن با افرادی که نافع حقیقی هن، علم نافع دارن. نه هر آدمی. نه نه اینو گفتم در جواب سوالی هم که فرمودن، از کردم نفع یه چیزیه که همه میفهمنش، البته ممکنه غلط بفهمن مصداقشو، خود موضوعو میفهمن. خب لذا این میتونه شروع باشه. اگر شما نفع به سمت نفع حقیقی سوقش بدهید، طبیعتا حجت از دل این در میاد. اونجایی که مقایسه میکنه در دوره دوم رشته که با تفکرش نفع‌ها رو میبینه، باقی بهش هدایتش میکنیم به سمت انتخاب باقی تر، اونی که باقی تره رو انتخاب بکنه. بله تو باقی تره طبق ادراکشه، برای این برای بچه 7 ساله باقی تر به نسبت خودش شکل میگیره. مثلا اگر الان اینو بخوری لذت داره، ولی مثلا 10 دقیقه دیگه تموم میشه. اگر این کارو بکنی لذتش 2 روز دیگه طول میکشه. به نسبت فهم خودش از بقا، کاری نداره به حکم، درک خودش از ماندگارتر بودن، از بزرگتر و کوچکتر بودن. شما از قوه ادراک خودش از مفهوم باقی استفاده میکنید، با اون بهش کمک میکنید که ترجیح بده. ضرورت حکم میاد تو دوره 2، بکارگیریش میشه از تکلیف به بعد دیگه، بکارگیریش تکلیف به بعد دیگه. بچه اونجایی که میفهمه حکمو باید بهش مراجعه کنه مکلف میشه. لذا شما با باقی 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 بعد از یه مدتی میگه خب من از کجا بفهمم الان مثلا این کار اینو خوردن مثلا چقدر طول میکشه. میگیم خب بریم مشورت کنیم، اول بهش میگیم مشورت، بعد میریم مشورت میکنیم، بعد بر موضوعات مختلف میگیم با کی مشورت کنیم، میگیم خب باید با اونی مشورت کنیم که عالم تره. این مشورت عالم تر، هی دارم سوقش میدم سمت حکم. اونجایی که ضرورت حکم میفهمه اینجا مکلف شده عملا، شروع دوره 3. حالا دیگه بر اساس حکم منافعش رو تعیین میکنه، میگه که فلان عالم گفتن این کارو بکنید، حتما نفع داره که گفتن دیگه. آقای بهجت فرمودن که این کارو بکنید، حتما نفع داره دیگه. که بعد این بعد سوق پیدا کنه به خود قرآن، قرآن گفته این کارو بکن، حتما نفع داره دیگه. حالا جالبه یه مثال براتون بزنم، خیلی مثال شیرین دوست داشتنیه. خداوند تبارک و تعالی میخواد انسان رو برسونه به جایی که شراب، خمر دیگه مصرف نکنه. 3 تا مرحله طی میکنه. مرحله اول البته نفع داره، منافع داره، لکن مضراتش بیشتر است. یعنی که این مخاطب هنوز مقایسه‌ای متوجه میشه، مقایسه‌ای دیگه. این بعد اول بگه این هست ولی این اینطوریه، این نفعش بیشتره. اگر این البته سن بالاتر باشه همینو بهش بگن دیگه شراب نمیخوره، درسته دیگه؟ این اگر سن بالاتر، اگر این مخاطب، نه که این آیه برای دوره 2 رشته، اما اگر این آیه رو یه دونه آدم دوره 2 رشتی بشنوه ممکنه بره با خودش فکر کنه، یه دوباره هم بخوره امتحان کنه، بگه بذار امتحان بکنم. ولی اگر یه آدم دوره حتی 3 رشت این آیه رو بشنوه دیگه نمیخوره، چون میگه مضراتش بیشتره، پس نباید خورد دیگه. بعد میره جلوتر میگه که آقا نماز که میخونه آدم که دیگه نباید سوکارا باشه، که پس در اون جایی که حیثیت عبادت سوکارا نباشه. میاد چیکار میکنه؟ میاد در فضای عبودیتش این حالت مستی رو خارج میکنه، تا دفعه سوم که میگه آقا کلن من عمل شیطانو کسی نخوره، رجس من عمل شیطانه کسی دیگه نخوره. این فرایند شطوری از همون مؤلفه نفع استفاده میکنه، خیلی جالبه. حالا البته مخاطبای با دوره های رشد مختلف متفاوت میفهمن، چه این که مخاطب دوره رشدش بالا بوده، میدونسته که این یه ذره ضرر داره نمیخورده، یه ذره ضرر داره نمیخورد. ببینید از ادبیات نفع خدا استفاده میکنه. خیلی جالبه دیگه، اول نفعش بیشتره، نفعش کمتره، بعد خب اینو که نمیشه در با عباد این با حکم قابل جمع نیست، بعدم که اصلا چیزی که یه ذره مست میکنه که حرمت داره که، انقدر منفعت بزرگ میشه در نظر طرف، منفعت وحدت که قربه، که هر چیزی که دیگه این اگه کسی دوره چهار رشدی باشه این آیه رو بشنوه باید بگه که پس هر چیزی که ولو برای لحظه ای من را مست کند باید حرام باشه علی القاعد. چرا؟ چون انقدر قرب براش مهمه که هر چیزی که اون منفعت رو یه ذره خدشه دار کنه برای این دیگه حرامه. این منطق نفع برای آدم دوره چهارم رشدی اینطوری میشه، برای همین امکان نداره کاری رو که یه ذره ضرر داشته باشه انجام بده، ضرر به قربش بزنه ها. آفرین، میشه ان لغو مورزون. خیلی منطق جالبی. میخواستین چیزی بپرسین؟ خب این شد چی؟ این شد ادبیات نفع، این شد بروز، این نفع بروز داره، حجت در درون نفع بروز داره، شما میتونید بهش چنگ بزنید. بعد از همین نفع شما رو بر اساس عقل بعد بر اساس حکم منتقل میکنه به نفع حقیقی، حجت در زندگی انسان صرف میشود. خیلی جالبه. ما میتونیم آیا میشود در مورد موضوع بسیار بلند حجت برای بچه های ابتدایی هم صحبت کرد؟ بله، ولی نه این که آدم بره بگه حجت در عالم خداست و امام زمان حجت است، نه، اون بعد حجت رو با بروز نفع ببینه، اینجوری داره واقعا حجت میفهمه، اگرچه شما با بروزش دارین میگین، ولی اون داره نفع میشنوه ولی حجت میفهمه. فهم یک حقیقت یعنی چی؟ این هر موضوعی بخواید هر حقیقت رو شما بخواید بهش دست بزنید سه تا رکن لازم داره، بعد حکم داشته باشه که اصلا قابل دسترسی باشد، عقل شما در ازای اون باید فعال باشه، یه گیرندگی در شما میخواد و یه بروزی میخواد، اون بروز اون این ظاهریست که کاملا دیگه به شما چسبیده و شما میتونید اینو بگیرید و حرکت رو شروع کنی. اینطوری هر حقیقتی در زندگی به طور کلی که حالا در هر دوره متناسب اون دوره اتفاق میفته و اگر شما اینو پیدا کنید که دم دسته، میتونید از ابتدای تولد زندگی کردن با اون حقیقت رو با بچه شروع کنی. نه آره میتونین دیگه. چرا؟ چون بچه رو در معرض این بروز قرار میدی. اصلا معلومه، چون وقتی داره حرکت میکنه اون عقل داره در شکوفا میشه، لذا در دوره اول مواجهه ایه، در مواجهش قرار میدی، در دوره دوم تفکریه، در تفکرش قرار میدید، در دوره سوم عقله، این عین ساختار وجود داره حرکت میکنه، دوره اول تو حواسشه، دوره دوم میره تو تفکرش، دوره سوم میره تو عقلش، دوره چهارم میره تو ایمانش، دوره پنجم میره تو مرکز توجه. چی؟ صدق دیگه. صدق یعنی قفل کردن مرکز توجه. مرکز توجه که قفل میکنه میشه صدق. چی؟ در انطباق کامل. بله. بله، میشه اینطوری هم تطبیق داد. حالا اگه این مطالب جا نیفتاد هیچ اشکال نداره، اصلا نگران نباشین، اشکال قطعا از فرستنده است، شما به گیرنده خودتون دست نزنید. یه کار دیگه میکنیم، میایم با هم دیگه سوره حج رو میخونیم، چون ما هم اولی که در مورد حجت صحبت کردیم یه اشاره کردیم به خود حج و حجت و اتفاقا به آیاتی از سوره حج هم دلالت دادیم. سوره حج یکی از سوره های بسیار خوبی است که میشه موضوع حجت درش مطالعه کرد. من یه دور میخوام سریع سوره رو بخونم، حالا اون قسمت ابتدایی سوره که داره در مورد این موضوع به طور واضح صحبت میکنه بیشتر مد نظرمه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا رو داشته باشین، هر چقدر در مورد این سوال دارین اینا لطفاً چیزش کنین، یه صفحه جدید باز کنین توی حالا ورد و توی نمیدونم اینا، یه صفحه یه شیت جدید در اکسل باز کنید، یه دونه صفحه جدید تو فتوشاپ باز کنید، کلا اینو نگردین دیدین اون پشت، یه صفحه جدید باز کنین از اول بشنوین، فکر کنید یکی میخواد سوره حج براتون بخونه در این زمان باقی مانده، ببینید سوره حج چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. اینو داشتین دیگه، قیامت می شود، قیامتی برپا می شود و زلزله می آید و همه چیزی رو میشه، درست؟ اصل موضوع هم تحقق چیه؟ تقواست، درسته؟ اتقوا ربکم. مام توی اون جلسه ظهور حجت گفتین تمام حجت در چی ظهور داره؟ در تقوا. یعنی حجت میاد که تقوا صرف بشود در انسان، یعنی تقوا قراره در انسان صرف بشه، حجت کارش اینه که تقوا در انسان صرف بشود، این اتفاقی که تو انسان بعد حجت بیفته شکوفایی تقواست. حالا اینجا میگه تقوا پیشه کنید، یه قیامتی میاد. و من الناس، آیه سوم سوره، این من الناس الان اینجا داریم، یه دونه من الناس آیه 8 داریم، یه من الناس آیه 11 داریم. الان خدا افرادی را که تقوا پیشه نمی کنند یا نکرده اند، وقتی زلزله قیامت می شود اینا همه به هم می ریزن و حالت سکارا پیدا می کنن، دیوانوار این طرف اون طرف می دوان، و اینا را خدا سه دسته می کنه، میگه اینا سه دستن. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. یه عده از اینا اینطوری هن که دائم مجادله میکنن، مجادله کردن هم یعنی سر دنده لج افتادن، قبول نکردن، قبول نمیکنن، هر چی بگی قبول نمیکنن، هر چی حجت بیاری قبول نمیکنن، هر چی دلیل بیاری قبول نمیکنن، افتادن رو دنده لج. ولی رو دنده لجشون به خاطر و یتبع کل شیطان مریده، یه شیطان دیگه وجود داره، این دنبال سر اون شیطونه را افتاده، یعنی خودش چیز نیست، رهبر ماجرا نیست، این دنبال سر یه شیطانی را افتاده، رو حساب اون رو دنده لجه دیگه، حالا هر کاری کنی فایده نداره. کتب علیه انه من تولا فانه یضل و یهدی الی عذاب السعیر. این در حالیه که روی اون شیطونه نوشتن که هر کی دنبال سر این بره بدبخت میشه، اینم یه گوشش بدهکار نیست و دنبال سر اون را افتاده، یعنی هر چی میگی فایده نداره. شما بخوانید دسته هایی که از حجت اعراض میکنن، چون حقیقت قیامت خودش یه حجت دیگه، از حقیقت قیامت، از حجت قیامت اعراض میکنن، یه عده رو دنده لجن چون دنبال سر یه عده دیگه را افتاده، این یه دسته. بعد اینجا یه آیه میاد، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، خدا استدلال یا حجت میاره برام اثبات موضوع قیامت که ای مردم اگر شک دارید در بعث، ما شما را تراب خلق کردیم، برین خلقت رو ببینید، در یه ارحامی بودین، بعد طفل شدین، بعد متولد شدین، یه عده در جوانی مردن، یه عده تا آخر عمر رفتن، زمین رو نگاه کنین، تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. اینو نگاه کنین که این زمین رو ببینید که مرده است، بعد آب درش آب جاری میشه، این اهتزت و ربت میشه، شکوفا میشه، میاد بالا، و ذالک بان الله هو الحق و انه یحیی الموت و انه على کل شیء قدیر و ان ساعته آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. خدا این وسط قبل اینکه بره سراغ گروه بعدی یه حجتی برای بعث اقامه میکند، درست شد؟ حالا دسته بعدی، و من الناس، من یجادل فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. اینا دیگه نمیگه که تبعیت از کسی میکنن، اینا هم سر دنده لجن، ولی اینا سر دنده لجن به دلیل اینکه هم علم رو هم هدایت و هم کتاب منیر رو باهاش سر دعوا افتادن. پس نشون میده چون ظاهرا اینجوری برمیاد که اینا بعد اونایی باشن که بقیه دنبال سر اینا را افتادن، چون اینا به طور مشخص حواسشون هست که هم با علم دارن مقابله میکنن، هم با هدایت هم با کتاب منیر. چون اینکه خدا میگه نه اینو دارن نه اینو دارن نه اینو دارن، یعنی اینکه در معرض اینا قرار میگیرن و همه اینا رو میذارن زیر پا. این ای بسا اینا همون شیطانیان که اونا از اینا تبعیت میکردن. خیلی هم جالبه، نشون میده که برای اینکه اینا این دست از لجاجت بردارن هم علم میاد هم هدایت میاد هم کتاب منیر. یعنی خدا سه تا مؤلفه رو برای اینکه اینا از این جدال بیان بیرون، حق رو بپذیرن، به تعبیر دیگه شما بگید حجت برشون تمام بشود، خدا با سه تا چیز حجت رو برای اینا تموم میکنه: علم و هدایت و کتاب منیر. علم میشه خود شهود، علم خود شهوده، چون اینجا منظور از علم، علم حضوریه، یعنی خودش در درون خودش میفهمد. یعنی بعضی چیزها رو خود اینا در درون خودشون میفهمن ولی زیر پا میذارن. هدایت میشه چی؟ هدایت میشه اسبابی که برای فهمیدن او بهش دادن، اسبابی که برای فهمش بهش داده میشه، مثل انبیا، یا خودش شهود میکنه یا اینکه راه دستیابی به شهود براش قرار میدن. انبیا میان یه راهی هدایت دیگه، یه راهی بهش قرار میدن که بفهمه، یا خودش میفهمه، یا اگر نمیفهمه یه راهی براش قرار میدن که بفهمه. این هدایت. کتاب منیر هم میشه اینکه بالاخره یه چیزایی براش روشن میشه، میگه آقا کتاب منیر مثل میمونه که بالاخره این که با این فرق داره، که یعنی تمایزایی و تشخیصایی و قوانینی که کاملا دیگه واضح و آشکاره. میگه آقا مثلا اینجوری میشه، میگی که میخوای بگی مثلا دزدی کار بدیه، یک وقت کسی شهود میکنه آقا دزدی، خب معلومه کار بدیه، که یه وقتی نمیفهمه بهش میگن توضیح میدن، یه وقتی میگن که بابا آن چرا برای خودت دوست داری که برای دیگران باید دوست داشته باشی، که یا اینجوری اگر بدی بده و دوست نداری با تو این کارو بکنن، که تو هم که نباید این کارو بکنی، که اینا میشن چی؟ اینا میشن قوانین کاملا دم دستی واضح روشن، دیگه منیر منیره، روشن روشنه. یعنی حتی به استناد اینم کار اون غلط بود، یعنی این کاری که کردی به شهودت هم مراجعه میکردی غلط بود، به اسباب هدایت هم مراجعه میکردی غلط بود، به قوانین بدیهی خودت هم مراجعه میکردی کار غلطی بود. یعنی این هر ستا اینا رو زیر پا گذاشته، هم شهودشو هم اسباب هدایتشو، حالا هدایتش ممکنه کتاب و همه چیزایی که اومده چیکار کرده، اومده او رو رسونده، بذار برات بگم بفهمی، اینم گذاشته کنار. حتی این که دیگه، این که دیگه معلوم بود که آقا مثلا بچه که دیگه کشتن نداره، که دیگه مگه نمیگی من میخوام با کفر بجنگم، که این که دیگه این که این کار نداره، که اینا کسایی هن که همه رو میذارن کنار. عملشون جالبه: ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق ذلک بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید. اینا مدلشون ثانی عطفهیه، ما که بود نفهم دلیل نشد، ما که اینم که ثانی عطفه، این حالت میگه ثانی عطفه، من که نفهمیدم، بر ما که حجت تموم نشد، این بغلش رد میشه. اینا رو گفت یا ولی فکر نمی کنم، با ما که نبود، من که نباید این کارو بکنم، که یعنی خیلی مدل شگفت انگیزی هم هستا. حالا چرا از واژه ثانیه اطفهی استفاده کرده؟ به خاطر اینکه شاید مثلا بعد میگفت این مقابله باید بکنه، چون سوره مدنیه داره در درون حکومت دینی حرف میزنه، این آدم مقابلهشو با مبارزه کردن ابراز نمیکنه، با جا خالی دادن ابراز میکنه. این که حالا این تو بس به دلیل بستر سوره حج به نظرم این، چون در جاهای دیگه این همونیه که میاد با پیامبر روبرو میشه، اینجا مدلش منافقانه است، روبرو نمیشه، پشت پیامبر خالی کردنه، پشت پیامبر خالی میکنه. گروه سوم و من الناس من یعبد الله علی حرف. گروه سوم مجادله نمیکنن ها، ولی حرفایی هم که میزنن عمل نمیکنن، در صد هر ستاشون عمل نمیکنن. یکی رو دنده لجه میگه قبول ندارم ولی با اطلاع و آگاهی، اون یکی رو دنده لجه میگه قبول ندارم چون حرف قبلی داره گوش میده، سومی نمیگه قبول ندارم ها، ولی فقط نمیگه قبول ندارم. یعبد الله علی حرفه. برای همین اگر ان اصابه خیرون اطمئن نبهی، اگه اتفاق خوبی بیفته میگه نه بذار بریم این کارو بکنیم. و این اصابت و فتنتون انقلب علی وجهی، تا یه ذره اوضاع سخت بشه برمیگرده به حالت خودش. خسرت دنیا و الاخره ذالکه اول خسران المبین، یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه. اولین چیزی که میخوام بگم این واژه نفعه. این چرا این کارو میکنه؟ چون یه غیر خدایی رو میخونه که در حالی که براش نه ضرر داره نه نفع داره. این حجت خدا اینه، چیزی که نمیتونه نه ضرر برسونه نه نفع برسونه، این قابلیت تبعیت کردن و دنبال سرش رفتن نداره. این احتجاج خدا اینه. این احتجاج خیلی جاهای قرآن اومده، این جزء شایع ترین احتجاجات خدا در قرآنه. همون کار از ابراهیم دیگه، همون کار از ابراهیمه، بتو میشکنه بعد میگه خودش شکست، بعد میگن که این که نمیتونه این کارو کنه، میگن بوتی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه میخواد از شما دفاع بکنه، اونی که نمیتونه از شما دفاع کنه شایسته پرستیدنه. اینطوریه، خیلی جالبه ها، نفع و ضرر نداره. این احتجاج خداست، چیزی که نمیتونه نفع داشته باشه دادم دنبال سرش نمیره که. این بیان استدلال اینه ها، بابا چیزی که نمیتونه نفع داشته باشه که آدم دنبال سرش راه نمیفته که. تو مگه حداقل منفعت طلب بودی آخه؟ تو اگه منفعت طلبم باشی نباید دنبال سر این راه بیفتی. حالا همینو چند تا آیه بریم جلوتر، همین موضوع نفع که اول احتجاجیه برای این و من الناس یدعو لمن ضره اقرب من نفعه. این خیلی جالب باشه، اصلا ممکنه شما برگردی بگی که اتفاقا چیز داره، یه نفع و ضررهایی هم داره. میگه خیلی خوب، میخوانی کسی را که ضررش اقربه از نفعشه، یعنی ضرری که میرسونه که نزدیکتره. اصلا طرف به اینا فکر نکرده ها، چون اگر به همینم فکر میکرد دوباره سراغ اینا نمیرفت. به این فکر میکرد که آقا این کار داری میکنی اشکال نداره، مثل همین که طرف میگه که مثل همین استدلالی که این خیلی این به اینا میگن استدلال چیزی، اینا استدلالای نفع و ضرری هن برای کل بشریت. مثل این که حضرت آقا چند وقت پیش فرموده بودن که بالاخره سازش با آمریکا هم یه سری ضرر داره یه سری نفع داره، مقاومت اگر ضرر داره سازش هم ضرر داره. این غیر اینه باشه، مگه نمیگید مقاومت ضرر داره سازش هم ضرر داره؟ خب برو ببین ضرر کدوم چقدره دیگه، آخرش برو ببین کدومو چیکار میکنی چی میشه، کاری نداره که. بشین فکر کن، خودت نمیتونی پیش بینی کنی، تجربه های قبلی رو با خودت مرور کن، ببین در تجربه های قبلی سازش کردن بعد مثلا 100 سال چه اتفاقی افتاد، بعد اونایی که ضررشو به جون خریدن بعد 100 سال چه اتفاقی افتاد، بعد 10 سال چه اتفاقی افتاد. ببین استدلال همه آدمی خدا میدونه، فقط کافیه اینو محاسبه کنه ها، وقت فکر نکنید آدم ها اینو محاسبه میکنن و به این نتیجه میرسن باطل چیز خوبیه، نه اینو محاسبه نمیکنن و میگن باطل چیز خوبیه. به کار شیطون هم همینه دیگه، یعنی میگه همه یه کارش اینه که نذاره اینو محاسبه کنه، در لحظه تصمیم بگیره، بگه الان که تحریمو برمیداره که حتما وزن میده. خب ولی این حتی اگه دنیاییش هم حساب بکنه اینور نمره میاره، میدونید دلیل محاسبه نمی کنه در باز... چون دنیا ذاتش محدودیت داره. اگر شما دنیا رو تو معادلتونم بیارین، گزینه هایی که دنیاشون توپلتره نمره کمتری میگیرن. چرا؟ چون ذات دنیا تمام شدنی داره. این کافیه فکر کنه این که بریم جلو بعد که میمیریم چی میشه دیگه، و بعد این کافیه فقط به این موضوع نه فکر کنه. چون آدم ها هیچ کدوم اثبات نکردن که این چیزی که آقایون میگن اینه دیگه، میگن دفع خطری که خطرش خیلی زیاده ولو احتمالش خیلی کمه عقلن واجبه. یعنی هر عقلی اینو میفهمه. مثل که الان شما یه لیوان آب بذارید اینجا، من میخوام اینو بخورم، یه بچه بیاد بگه من دیدم یه کسی توی یه چیزی ریخت، چون من ممکنه احتمال مرگ بدم، امکان نداره هر چقدر تشنه باشم من این آبو بخورم. میگه آقا تو تشنه، یه بچه گفت یه چیزی این تو ریختن. میگه ببین چون خطر هلاکته ولو یه بچه گفته من باید گوش بدم. ببین این حرف عقلیه، نه ربطی به دین داره، نه ربطی به... شما کافیه فقط به آدما بگین که آیا شما مطمئنی بعد دنیا زندگی نیست؟ امکان نداره بگه مطمئنم، که فقط در بهترین حالت میتونه بگه شما اثبات نکردی دیگه برای من. پس میتونه چی بگه؟ میتونه احتمال بده. پس احتمال بدیم بعد دنیا یه زندگی هست. ببین اگه فقط احتمال عقلایی بده نمیتونه اینجوری زندگی کنه. عقلایی دیگه، این دیگه بدیهی عقله. فقط همه کار شیطون اینه که بگه اینا رو، این حرفا رو گوش ندی، میخوان افسردت کنن، حالشو ببر. همه هنرش اینه که این کارو بکنه. در صورتی که فقط کافیه شما در مورد ضرر بعد از مرگ صحبت کنین، ولو بگید احتمال 1,000,000، ولی چون خیلی خطرناکه عقل ایجاب میکنه مراقبتشو. نه کسی این کارو نکرد بیعقلی کرده. نفع انقدر موضوع جدیه که اگر کسی اون مثلثو که دلیل بود و عقل بود، انقدر دلیل چیز قاطعیه در موضوع نفع که اگر کسی نادیده گرفت حتما در عقلش میشه شک کرد. چون میگه میشه دیگه این داره، حالا البته دیگه مراتب داره. هر مرتبه ایش نشانه نداشتن یک مرتبه ای از عقله. خیلی جالبه. حالا ببینید یه آیه دیگه داره، این خیلی اینو ادامه بدیم، میشه ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار ان الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء. اینم خیلی آیه جالبیه. میگه که خدا میگن که اگر یه کسی فکر میکنه که خدا رسولشو یاری نمیکنه، بره یه سببی جور کنه، بره مثلا خودشو حلق‌آویز کنه از شدت عصبانیت، اتفاقا خدا رسولشو یاری میکنه. اگه فکر میکنی خدا رسولش، منتظرین که خدا رسولش یاری نمیکنه، خزی و بدبختی رسولو ببینین، برین خودتونو دار بزنین، آویزون کنین. این که شهید بشتی میگن آمریکا از عصبانیتت برو بمیر، از این آیه است که برو خودتو حلق‌آویز کن چون خدا رسولش یاری میکنه. و کذالک انزلناه آیات بینات ان الله یهدی من یرید ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب من يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. چقدر جالبه. حالا سجده در همه عالم، انسان ها بر اساس سجده دو دسته میشن، یعنی کنه کل عالم سجده کنندگان و غیر سجده کنندگانه. هادان خصمان اختصمون فی ربهم و لذین کفر و قد تلام سیابون. بعد عذاب سجده نکنندگان رو که کفارن میگه، بعد بهشت سجده کنندگان رو میگه ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری و هدوا الی الطیب من القول و هدوا الی صراط الحمید. این میشه ثواب اونایی که طبق الذین آمنوا و عملوا الصالحاتن. ان الذین کفروا و یسدون عن سبیل الله و المسجد الحرام و الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد و من یورد فیه به الهاد به ظلم نوزخ و من عذاب علیم. از اینجا موضوع چی مطرح میشه؟ اعمال حج. اونایی که مانع مسجد الحرام شدن، اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین و قائمین و رکع السجود، این انگار حج رو گذاشتن برای اینکه منطق سجده رو در عالم جاری کنه. منسکیست برای اینکه عبودیت و حجت اقامه کردن رو در زندگی اقامه کنه. این حج رو میگه. بیاین حالا آیه 28 رو ببینین. ابراهیم خونه رو آماده کن برای طائفین و قائمین و رکع سجود، برای اونایی که قراره بیان طواف کنن و نماز بخونن. اذن فی الناس بالحج، صدا بزن مردم رو در عالم، آی مردم حج. خب این حج یعنی چی؟ از همون کلمه حجته، یعنی اون جایی که حجت در منسک حجت، حج منسک حجت دار بودنه. ولی حجت دار بودنه در سطح دوره پنجم رشد، همه زندگی فرد حجت. یعنی اگر او هر کاری رو بکنه حتما مطمئنید اون کار حجت داشت، چون این در صدق به حجت. مردم رو صدا بزن، یعتو که رجالن و علا کل وامرن یعتین من کل فج عمیق، از همه طرف پیاده و سواره به سمتت خواهند آمد. این حالا این آیه را عبارت نگاه کنین، لیشهدو منافع لهم، این همه برو بیا و تمیز کن و پاک کن و پاکیزه کن و رکع سجود و همه اینا، این لام لام غایته دیگه، برای این که مشاهده کنن منافعشو برای خودشان. منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات الا ما رزقهم من بهیمت الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. یعنی چی؟ کل حج را بندازی لیشهدو منافع، برای این که به شهود ببینن منافع را. برای اینکه دیگه کلن حج از منطق، از زاویه منطق نفع، محل شهود نفع. حج محل شهود نفع، خیلی چیز باشکوهیه، خیلی جای شگفت انگیزیه، چون اون چیزی رو که شما به عنوان منفعت دنبالش میگشتین که نیاز بوده و سوال بوده، یعنی یه چیزی سوالتون بوده که نفعی رو دنبالش میگشتین که اونو جواب بده، ارضا کنه، این بشینه بره تو جونش، اونجا محل شهودشه. اصلا حج محل شهود منافعه. ببینید منفعت تا کجا میره بالا. اون وقت همون منفعتی که احتیاج داشت میشد توی یه 10 تا آیه قبلتر، تا آقا اینی که نفع نداره یا ضررش نزدیکتر از نفعشه برای چی تبعیت میکنین؟ اگه این آدم همونجا منفعتگرا بود، طبق نفع عمل میکرد، میگه آقا راست میگه دیگه، چیزی که نفع نداره که آدم حرفشو گوش نمیده، این تو حج به شهود منفعت میرسید. تو حج به شهود منفعت میرسید، یعنی این که برای یه منفعتی یه کاری رو کرده و بعد برای یه منفعتی یه کاری رو کرده، بعد اتفاقا این منفعت خودش برای منفعت دیگه بوده، هی رفته رفته تا میرسه اونجایی که ملاقات با خود نفع اتفاق میفته، با خود اون نفع ملاقات اتفاق میفته. اونی که از اونجا به بعد دیگه دنبال یه چیز دیگه نیست، ممکنه دنبال عمیق شدن خود اون باشه ها، ولی این دیگه خودشه، این دیگه خودش، این میشه مقام صدق. حج کارش اینه که آدم ها رو به مقام صدق میرسونه. چرا؟ چون منفعت رو در او شهود میکنه. علا علمن آیه چیز میشه، این آیهی که خوندم، علا علمن هدن و کتاب منیر، منفعت رو برای این علا علمن میکنه. این بند خدا اول علا کتاب منیر دنبال منفعت بود، بعد علا هدن دنبال منفعت بود، بعد علا علمن میاد دنبال منفعت. یه وقتی شما این اون آیه رو بذارین کنار این آیه، برعکسش کنین، چون قطعا کسی که اینجا لیشهد و منافع لهمه، اونجا علا علمن و علا هدن و علا کتاب منیر دیگه. حالا مرتبش از این وری، علا کتاب منیره یعنی بالاخره همین چیزی که معلومه اینجا، این که دیگه الان معلومه ضرر داره که بله دیگه پس انجام نمیده، بعد از اسباب هدایت استفاده میکنه برای نفع و ضرر، بعد در خودش شهود میکنه نفعو. اینجا اونجاییه که قوه بعدن از حیث دیگه های ساختار وجودی قوه الهام تثبیت شدهش فعال میشه، چون منفعتو شهود میکنه. چون شما تا قبل از این میگفتی که نماز شب بخون خیلی نفع داره، این میگفت خب گفتن نماز شب نفع داره دیگه، پس من نماز شبو میخونم، میخوندم بنده خدا علاهدن میخونه اینجوری علاهدن. بعد یه جایی میرسه که منفعت نماز شب در درون او شهود میشه، اون دیگه علا علم نماز شبشو میخونه، چون برای شهوده، چون نفعشو عیناً مشاهده میکنه. میدونی یعنی چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته. این من حالا گفتم اگر من این لحظه که دارم اینو میگم اون اول یه کسی همچین جمله‌ای رو بگه چیکار کنم؟ بشم خدا خدا میکردم کسی اونجا نگه که من اینجا بتونم اینو بگم، دستم رو نشه. ولی اینطوری میشه، این فاصله رو براش بر میدارن، فاصله رو بر میدارن، منفعت رو شهود میکنه در همون لحظه اختیار کرده. این میشه که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون میشه، دیگه خوف و حزن نداره. چرا؟ چون بین انتخابش و منفعت دیگه فاصله نیست، دیگه بین انتخاب و منفعت فاصله نیست، چون منفعت رو در خود انتخاب کردن شهود میکنه، چون در موقع انتخاب قربو داره انتخاب میکنه شهودش میکنه، به خاطر اینکه حج که قصد، چون حج و حججه، اون جلسه اول در مورد حجت گفتیم، گفتیم حججه به معنی قصدی است که انقدر عینیت پیدا کرده که شما به سمت اون حرکت میکنه. حج اونجاییه که شما و مسیر و مقصد یکی میشه، مقصد اینجوری میاد جلو چشتون، نه میاد از رگ گردنتون بهتون نزدیکتر میشه. حج کارش اینه، حج مقصدو از انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، اونا بعید میبینن، ما چه قریب میبینیم که. حج کارش اینه، حج مقصدو میاره تو لحظه. بالاترین درجه حجت اینه. ببینید پس شما جالبه ها، اینم سیر جالبیه، کودک در دوره اول رشد و حتی در اندکی از اوایل دوره دوم رشد بین منفعتش و کارش نمیتونید فاصله بندازید. چرا؟ چون اگر فاصله بندازید نمیفهمه این نفعه برای این کاره بود. مثلا شما به بچه 5 ساله نمیتونید بگین عزیزم اگر این کارو بکنی 2 هفته دیگه برات یه چیزی رو میخرم، بعد 2 هفته دیگه اگه براش بخرین اون نمیفهمه برای اون کاره بود، چون از هر کاری در همون لحظه رو متوجه میشه. برین 2 هفته دیگه انجام بدین، شما چون بزرگین اینا رو انتزاع میکنید به هم ربط میدین، اون که همچی کاری نمیکنه که، اون اصلا نمیگه این نفع این بود، هر چقدر هم توضیح بدی عزیزم این جایزه برای اون بود، در اون هیچ اثر تربیتی نداره. حالا 4 ساله 3 ساله من هر چقدر بچه کوچولو میشه، چون قدرت انتزاع نداره، بین نفعش و بین عملش نباید فاصله بیفته، وگرنه نمیفهمه. این هر چقدر بزرگتر میشه هی بهش یاد میدید نفع باقی تر، نفع باقی تر، نفع باقی تر، نفع باقی تر، یه نفعی که دورتره و خیلی باحال، نه نفع بیشتر میمونه. این میاد بعد از دوره 3 رشد که دوباره منفعت تجمی پیدا میکنیم، بر میگرده به دوره 5 رشد که میرسه، دوباره این دوره بچگی میشه، این نفع کاری که میکنه رو در لحظه احساس میکنه، فاصله نداره برش. این نماز شب نمیخونه که یه قربی داره، این چون قربه رو داره مشاهده میکنه در نماز شب، فاصله نداره برش. مثلا تو دوره 5 دیگه فاصله وجود نداره، برای همینم هم مقام صدقه دیگه، چون کاری که میکنه همونیه که هست، بین عمل و هستیش هیچ فاصله ای نیست، برای همین دوره صدقه. بذار لیشهد و منافع میشه، منفعت برای شهود میشه، عینیت پیدا میکنه منفعت. همین که تو حج منفعته، نه اینکه حج بره که یه اتفاق دیگه بیفته، حج دیگه اینطوری نیستش که این کارو بکنه که بره یه اتفاق دیگه بیفته، اصلا خودش مقصده، اصلا یه عمر کار کرده بودی که اینجا بیای منفعتو ببینی، نه اینکه اینجا بیام که یه چیز رو ببینم که برم یه کار دیگه بکنم، خودش مقصده. اون سوال ریزشو نمیدونم. میتونم یه شاید به خاطر اینه که درجه اینا متعدده و هر کی داره به شهود نفع خودش میرسه. یعنی خدا میخواد به تنوعش اشاره کنه، نه به اون وحدتش. این چیزها صرفا چیزی که الان به ذهنم میرسه، اینو بعد رفت بررسی کرد. حالا یه چند تا آیه هم بریم جلوتر چون این یه دونه هم سوره حج داره، حیفه. بعد که اینا رو میگم، بعد میگن خیلی خوب برن و یعظم حرمات الله، فاوه بعد حرمات رو نگردارن، از بت پرستی فاصله. بعد خدا توضیح میده که اصلا چی حج چیه. حج تجلی توحید، دوری از شرک، تا دوباره میرسه به کجا؟ میرسه به آیه 32 و 33 میشه ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. همون تقوا که سوره به خاطر اون شروع شد، یا ایان اتقوا الله ولکل ولکم فیها منافع و الى اجل المسمى ثم محلها الى بیت العتیق ولکل امه جعلنا منسکن لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین. میشه مخبت، آدمش میشه آدم مخبت، آدم محکم. مخبت کیان؟ اونایی هن که انقدر محکمن که استوانه های زندگی بشرن، که انه کوههای زندگی بشرن. اگر زندگی بشر را طوفان نمیبرد و زلزله ها زیر رو نمی کنن، چون مخبتین هستن. اینجوری یعنی مخبت اینطوریه. اینجوری میشه لکن فی ها منافع الى اجل مسمى. خب این منفعت حیثیت دنیایی پیدا میکنه غیر اونه که در، یعنی بهرمندی اینجایی هم براش داره. ثم محلها الى بیت العتیق ولکل امت جعلا منسکا. یعنی این منسکی بوده که ما برای امت گذاشتیم. این کل این حج، این حجت جامعه است. حج، حج میشه حجت جامعه. بعد آدما میرن تو، چقدر جالبه، میرن تو دستگاه حج، لیشهد و منافع میشن، با منفعت حقیقی یکی میشن، بر میگردن میشن مخبت جامعهشون، میشن استوانه جامعهشون. بعد جامعه از روی اونا میتونه نفع و ضررهاشو تشخیص بده. خیلی دستگاه شگفت انگیزیه. دائم یه عده به نمایندگی میرن حج، بعد با منفعت صدق پیدا میکنن، با نفع حقیقی یکی میشن، بعد میان تو جامعه میشن شاغول و معیار تشخیص نفع و ضرر. حاج آقا فلان چیزو کارو میکنن، حتما نفع تو اینه دیگه. حاج آقا گفتن فلان کارو نکنی، این حاج آقا یعنی هو المخبت. خیلی چیز شگفت انگیزی است. پس نفع میشه بروز حجت. حالا البته جا داشت خیلی بیشتر از این آدم در سوره اینو عکس گرفتین، جا داشت خیلی بیشتر از این آدم سوره حج رو کار کنه. سوره حج رو چون بعدن که به موضوع امت میرسیم مفصل سوره حج رو البته خواهیم داشت، اما اون شکل رو کامل کنم که این جایزمونو بگیریم. این حجت، رکن حکم و عقل و دلیل، که هر کدوم از اینا دوباره سه تا هم. اینجا میشه نبوت و حکم و کتاب، اینجا میشه ذکر و بیان و بصیرت، اینجا میشه علم و هدایت و کتاب منیر. چه جایزه قشنگی بود نه؟ این ساختار حجته. پنج جلسه شد البته، همین فقط بگیمش پنج جلسه شد. این میشه ساختار حجت. کارکرد رو هی گفتم لابلاش واقعا. این جنب جلسه جنبندی بود باور کنی. حالا اشکال نداره اگر سوال بپرسین خوبه، چون کارکرد لابلای همه جلسه ها بهش اشاره کردن، یعنی هی چون بردمش به کارکرد رسوندم، یعنی چیز نبود. آره خدا وکیلی ببین بالاخره یه جا باید فرود بیاین. اینجا جای خوبیه، میگن تو اوج خدافظی کنه آدم، بذارید تو اوج خدافظی کنیم، حس خوبش ببینید، ببینید کتاب بعدی، چون این تموم نمیشه ماشاءالله. تا شدن که مگه تعقل اجتماعی شد که ما اومدیم کتاب حجت؟ آره این خیلی چیزه واقعا باشکوه. حالا اشکال نداره، ما اهل در رفتن نیستیم، اگر که سوال واضح بشه آدم رو همون کار کنه بهتره، چون خیلی مثال زدیم کار کردو. من مثال زدم میشم گفتا، ولی نقشه کتاب اینه در هر صورت، این اون چیزیه که تو کتاب میخواد جا بیفته. این نظام مهمیه. خب واقعا هم چیز شگفت‌انگیزیه، خیلی هم این اینا واقعا میگم. حالا به قول شما آدم پیادش که نکرده که، ولی خب چیز دیگه، این کم رو از ما بپذیرید. حالا در صورت اگه سوال داشتین در ته هم بله اونو که نه، آره کتاب بعدی کتاب فرهنگ‌شناسیه. حالا احتمالا بعدش باید حکمت رو بگیم. حالا یکی از دلایلی هم که اصرار ندارم به این که کار کرده بگیم، چون عملا کار کرده حجت حکمت، این کار کرده حجت حکمت، یه اشاره بعد به حکمت بکنیم، چون موضوع ما رسوله هنوز، چون هنوز اینجا نتونستیم رسول رو نشون بدیم، کار کردش رو بگیم رسول دیده میشه به طور کامل، اینجا خیلی بنیادی شده رسول دیده میشه. در بماند که رسول همه جا هستا، اینجا رسول، این رسول، این رسول، این ذکر کلن به واسطه رسول بیان او ایجاد میکنه، حتی مؤلفه ها رو او میده، این علا علمن اولول علم رسوله، این هدایت هم که خود رسالت رسوله، کتاب منیر هم همه اون احتجاجای رسولن، احتجاج پایین آخری که اونو قبول نداری که این کار دیگه نمیشه بکنی، یعنی رسول در تک تک اینا هست نه در بعضی از اینا. برای همین رسول کنهو حجت دیگه، کنهو نه، یعنی حجت اعظم خود رسول است. حالا کار کرده حجت میشه حکمت، که بعد کتاب حکمت در موردش صحبت بکنیم چون مهمه. اونجا اصلا بخشی داریم در مورد انبیا، که هر کدوم از انبیا چه بابی رو به زندگی بشر باز کردن، که بعد بگیم پیامبر گرامی اسلام چه بابی رو به زندگی ما باز کردن، که بعد بگیم که وجود نازنین پیامبر چجوری امت سازن، و اینجوری فصل اولمون به پایان میرسه. حتی فکر کنم همین خودش 6 7 10 تا جلسه است. کارکرد و بله اشاره، هر بار اشاره کردم مثل در انواع دلیل، ولی جمعش میشه کتاب حکمت که انشاءالله جلسه آینده باهاش شروع میکنه. خب ببخشید دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده، خدا ما رو از حجت برخوردار کنه. نه از حجت برخوردار که هستیم انشاءالله، اگه نواقصی هم داریم برطرف بکند البته، ولی خدا ما رو به شهود حجتش و به صدق حجتش برسونه، آنگونه که هر جا رفتیم حجت خدا رو نشون بدیم، ما رو بکنن شاغول حجت، بگن اگه میخوای بفهمی یه کاری حجت داره هست یا نیست، ببین فلانی انجام میده یا نمیده، اگه اون انجام میده حتما حجت داره، حجت براش وجود داره، اگه انجام نمیده شک کن. اینجوری امام زمان رو میشه به عالم معرفی کرد. میدونید این نیستش که آدم را بره بگه امام زمان امام زمان، اشکال نداره اسم امام زمان رو بردن ها، ولی حقیقت امام زمان حجته، باید حجت رو همه جا گفت، باید حجت رو همه جا نشون داد. خدا بهتون خیر بده، انشالله که ظهور حضرت حجت هم تعجیل بشه واقعا، این همه این حرفا زده میشه آخرش ظهور بیفته جلو، بعدم بگن که به خاطر این جلسات افتاد جلو، بعد احتمالاً بگن پس ادامه بدین. خدا خیرتون بده، صلوات خند فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت امین الله خلاصه موضوع حجته، وقتی یک امام حجت میشود چرا؟ میگید السلام علیکه امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیکه حالا مثلا یا ابوالحسن علی ابن موسی رضا مثلا یا امیرالمومنین، بعد اینجوری میگین، میگین که شهادت میدهم که انکه جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه، یعنی جهادش به علاوه کتاب به علاوه سنت اینا حجت کردن امامو، این که هر کاری رو که میکنه داره درش جهاد میکنه حق جهاد، بعد توش کتاب داره و سنت داره. بعد عبارتهای بعدی که اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، اینا میشن ثمرات حجت دار بودن یه آدم. یه آدم وقتی حجت دار میشه این شکلی میشه، اینجوری میشه که به قدر خدا مطمئنه، یعنی قدر این اتفاقاتی که پیش بینی شده نیست، از اونور به قضای خدا راضیه، بعد محب دوستدار اولیای خداست، محبوب آسمان ها و زمینه، محبوبتن لعرضک و سمائک، مشتاقتن الی فرحت لقائک، متزودتن تقوی لیوم نعمش، میشن جلوه های انسان حجت دار. آدمی که حجت داشته باشه قیافش این تیپیه، خیلی قشنگه واقعا، خیلی زیباست. بله. بعد این ان القلوب مخبتین، بعد نمیدونم یا داین، اینا میشن هر کدوم از اینا به واسطه حجت راهی پیدا میکنن به سمت خدا. میگه ان القلوب المخبتین الیک والهه و سبل الراغبین الیک شارعه یا واضحه، اینجوری یعنی هر کدوم از این تیپا ناظر به حجتشون راهی پیدا میکنن. شاید علت این که منافع اونجا جمع اومده اینه که مخبتین را منفعتی است از حجت، بعد داین را منفعتی است، مشتاقین را منفعتی است. حالا شاید اینجا مرتبه نیست، تنوعه، چون تو دعا حالت مرتبه نداره، بیشتر حالت تنویع داره، دستبندی کرده، انگار حجت برای هر کسی میشه همون نون شبی که اون بهش احتیاج داره و دنبالش میگرده. خیلی جالبه، قیافش برای هر کسی میشه متناسب با خودش، خیلی قشنگ. بعد آخرش که اصلا دیگه میگه انکه منقلبی و مسوای و منتها منای، میشه بشه ته تهش، میشه تو ته اون چیزی هستی که میخوام، تو آخر اونایی که میخواستم خودتی. حالا به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین اینو برای من رقم بزن. بعد اون قسمتیش که من از همه بیشتر خودم چیز میشم، یعنی اصلا همه این دعاها رو میکنه، آخر آخرش میگه چی؟ میگه حق و علو بده، باطل رو دهس کن. بعد میگه خب این که دیگه دعا کردن نداره که، خدا خودش گفته این کار میکنه دیگه، برای چی دعا میکنی اینو؟ این خیلی جالبه، آخر دعا میگه کلمه حق و علیا قرار بده و جهل العلیا و باطل رو داهزه قرار بده. یعنی چه اتفاقی برش میفته؟ اونی که خدا در عالم قانون کرده میشه طلبش، طلبی غیر از اونی که خدا قانون کرده دیگه نداره. یعنی اگر به این بگی که تو چی دوست داری، بگی من دوست دارم کلمه الله اولیا بشود، بگی خب اینه که خدا وعده کرده، میگه خب من غیر از اون چیزی که خدا وعده کرده چیز دیگه دوست ندارم. حالا هم طبیعتا فاصله برداشته میشه، میخوام بگم در او هم حاجتی غیر از وعده خدا وجود نداره. یعنی اگه بگی شما چه حاجتی داری، میگه هیچی، من فقط میخوام اون لحظه ای رو که کلمه اولیا اولیا میشه رو من ببینم. این حاجتش وعده است. خیلی این چیز عجیب و غریبیه واقعا. ببخشید دیگه چون دیره، ولی خیلی حیف شد، این امین الله میخواستم گذاشته بودم تازه اینو بگم که نشد. خواست یه صلوات بفرستید.